ابدیت و یک روز، پادکست شماره 229. یک سوگواری طولانی، مجموعه گفتگوهایی به مناسبت درگذشت جمعی از هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون ایران. این برنامه نکوداشت نام و خاطره فریما فرجامی با حضور مهدی هاشمی و احمد بخشی.
یواش یواش فهمیدن که نمیشه، ما هم اجازه برگشت پیدا کردیم و اجازه دادن کار تئاتر بکنم تو تئاتر شهر و پیروزی در شیکاگو رو اونجا اجرا کردم که
خب یه کار خیلی سختی بود. اولین تئاتر حرفه‌ای بود که بعد از انقلاب انجام میشد و با یک برنامه ریزی حرفه‌ای دقیق و اینا،
خیلی هم جدید بود، موسیقی جاز رو صحنه بود، تمام اینا بود که خیلی با استقبال روبرو شد.
بیمه حتی یک سنت هم نمیداد. حسابشو کردی؟ خط بطوره؟
نه
چه بهتر؟ چون اگه مشغول شدم من مشغول بودم همه اینا رو از حقوقت کم بکنم، از نوت هم سرکار میشدم. خب چی جواب میدی؟ اسعاد
من وقتی دیدم تیراژ رسیده به 1.5 میلیون،
خیال میکنی که فقط تیراژه به یک روز ما رو نگه میداره؟ از دلو چشم دور شو، وگرنه هر چی دیدی از چه خودت دیدی.
عینک سیاه داشتم، قیافه‌ای خوبی نداشتم، تو رستا بادام کوچولیدم، اصلا من حرف نمیزدم.
زیاد موندن؟
نه آقا، گفت عجله داره چون باید بره سر قرار. رفتن از در سوم دیدم کنم.
در سوم؟
بله، در ورودی اون طرف با
اون طرف.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. فریما فرجامی، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران، اگر در میان ما بود 18 اردیبهشت ماه امسال 72 ساله می شد. درگذشت غم‌انگیز او در 9 تیر ماه سال گذشته یکی دیگه از اتفاقهای اندوهباری بود که هنردوستان ایرانی رو ماتم زده کرد. فریما فرجامی رو با حضوری تأثیرگذار در چندین فیلم و تئاتر مهم سینمای ایران به یاد میاریم و به همین بهانه برای بخش نخست این پادکست از آقای مهدی هاشمی دعوت کردیم تا برای ما درباره ایفای نقش در کنار او در تئاتر پیروزی در شیکاگو به کارگردانی زنده‌یاد داوود رشیدی صحبت کنند. بخش دوم این پادکست هم به گفتگو با آقای احمد بخشی اختصاص داره که برای ما درباره حضور فریما فرجامی در فیلم مادر ساخته زنده‌یاد علی حاتمی صحبت کردند.
موسیقی هاشمی، ما بازم خدمت شما رسیدیم. شما هم برای ما شیرین صحبت میکنین، هر وقت ما میایم دوست داریم در مورد خودتون صحبت کنیم، ولی به بهانه عزیز از دست رفته است خیلی هم دلم نمیخواد این کارو بکنیم، ولی شما اینقدر با افراد سرشناس سینما و تئاتر و تلویزیون ایران همکاری کردیم، ما دوست داریم از منظر شما یه خاطرات و روایاتی و قصه هایی رو داشته باشیم. خب این نوبت حالا بازم مزاحمتون شدیم در مورد خانم فرجامی. راستش بخواین اصلا فکر نمی‌کردم، ولی دیدم شما دوباره سر تئاتر پیروزی در شیکاگو با هم همبازی بودید و این خودش یعنی یه مدت زمان زیادی وقت گذروندن و تمرین، و بعد اون تئاتر هم خودش تئاتر خیلی مهمیه تو تاریخ هنرهای نمایشی بعد از انقلاب. اگه اجازه بدین می‌خوام یه مقدار در مورد خانم فرجامی صحبت کنیم. شما بفرمایید اصلا کلا نظرتون در مورد ایشون چی بود؟ ندم کاراشون رو دیده بودید یا نه؟ همون مثل نرگس، خط قرمز که البته توقیف شده بود، اون گفت هر سه نفرشان، اینا مال قبل از انقلاب بودن، به خاطر حجاب توقیف شد. خانم فرجامی هم دوباره مثل هنرمندای بودن که مقدار انگار همه چی دست به دست هم دادن که ما خیلی از هنر ایشون به اون معنایی که باید و شاید اونقدر بهره ای نبریم. حالا من پرگویی نمی کنم، میذارم شما صحبت بفرمایید، حالا ان شاءالله یه مقدار در مورد پیروزی در شیکاگو برای ما بگید و اصلا بگیم این تئاتر قصه چی بود و به کجا انجامید.
من اصلا بعد انقلاب به خاطر اینکه یه مقدار به ما توهین شده بود، عکسای ما رو زده بودن با خانم فرح دیبا، فرح پهلوی، وقت بانو، هر اسمی که دوست دارین بشنفین یا دوست دارن، یا به هر حال این خانم اومد برای افتتاح تئاتر شهر 1351 بود با شوهرشون و با ما دست دادن. این دست دادن بعد پایان کار، این عکسو بعد انقلاب زدن اینا همراهان طاغوت، و من دیگه از تئاتر یه مقداری دیدم اون فضا آماده نیست، جایی که مهمانی یا فضایی که شما رو نمیپذیرن، به قول من شعر وارد میکنم، به قول آقای اخوان سالس میم امید بعد از 28 مرداد یک شعر جاودانی داره به اسم زمستان، میگه سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، زحمتی بی خودی نکش، این سرش پایینه، سرده، دستش تو جیبشه، سر در گریبانه، اصلا نمیتونه، راه لغزانه، اصلا دورانی نیست که جواب سلام شما رو بدن. بعد انقلاب با ما این رفتار کرد، گرچه ما پر رو بودیم و پیگیر، همون بعد انقلاب دوتا تئاتر بزرگ ما رو صحنه آوردیم، یکی دایره گچه قفقازی بود، اثر بزرگ برش، ترجمه های سهندریان، دارش فرنگ، اون موقع تئاتری مهمی بود، یعنی سه ماه بعد انقلاب و پاییز همون 58، یعنی یه سال بعد انقلاب نگذشته بود، مردی از گرد اون شاهکار آقای بهرام بیضایی روی صحنه تئاتر چارسو بردیم و همون پاییز هم اولین فیلم هم با آقای خسرو سینایی بازی کردم، زنده با سه تا نقطه، که صبح تا غروب میرفتم فیلم بازی میکردم، میدویدم از خونه آقای سینایی که طرفای حافظ بود به تئاتر شهر چارسو تئاتر بازی میکنم، یعنی یه در 15 کیلویی لاغر شده بودم. این دوتا کار با هم شده بود. من اینو گفتم که بگم من تئاتر دیگه بیزار که نمیشه گفت، دیدم که اصلا دیگه از دست ما خارجه. بعد ایده میومدن میدیدن اینجا رو حذف کن، اونجا رو فلان کن، نا کندم نه نه نه، سینما رو شما بازی میکنی بعدش پخش میکنن یا نمیکنن یا نمیدونم جایشو حذف میکنن، ولی شما به شما دیگه ربطی نداره، از شما رد شده. این که تئاتر رو همه تمرین میکنی، یه عده‌ای که ناآشنا هستن به این هنر، روی اصولی که مال دیدگاه خودشون میان میگن آقا این نباشه اون نباشه، دیگه اون هنر نیست، اون به خاطر مثلا امرار معاشه، که تئاتر هم که جواب نمیده برای امرار معاش، که سلطان شعبان ساختیم و رفتیم جلو تا سال 71 شد. آقای رشیدی به من زنگ زد، گفتم که تئاتری داریم و فلان، من در سوئیس اینو بازی کردم، خب ایام کودکی جوانی نوجوانی آقای داوود رشیدی در فرانسه اونجا گذشت، اومده بود ایران، کمی لهجه داشت و فارسی رو درست نمیتونست حرف بزنه. اینها آقای رشیدی طبق سابقه‌ای که من باشون داشتم ما 21 دو سالمون بود با دانش و فرهنگ، در انتظار گودو رو دیدیم، تکراریه در مصاحبه دیگری به شما فکر کنم گفته باشم اینو، رفتیم در گروه تئاتر امروز، اونجا بزرگانی مثل فنیزاده، خانم فهیمه راستگار، آقای فرید و دیگران بودن. گفتیم آقای رشیدی ما اومدیم تو گروه شما، ما رو بپذیری بازی کنیم. اینا رو باش کوتاه بلند پا برن اومدن، اینجا دیوار نداره، در نداره، هرکی باید اینجوری صحبت کرد. ولی منش اشراف منشانه نمیخوام بگم، یک منش بالای اداری بودن یا بالای هر چهار چوبی بودن، شخصیتش خیلی باز و متعالی بود و گفت شش ماه بشینید ما رو نگاه کنید. ما سه ماه بعد بازی کردیم تو گروهشون، سال 48 بود. برای من آقای رشیدی کاری به کارنامه اینا ندارم، کارنامه شون که مربوط به منتقدان و اونا هستن، برای من یک شخصیت دوست داشتنی، کمک کننده و اشراف منشانه با اصالت قدیمی بود. اگر یاد بیاریم تاریخ هنر رو، اشراف منش های با فرهنگ بودن که پشتیبان هنرمندای بزرگ بودن، موزارت فلان این اون اینا، در قدیم تو ایران نمیتونم الان یاد ندارم مثال بزنم، برای من یه همچین شخصیتی بود. در سال 71 وقتی به من زنگ زد، بدون که فکر کنم، گفتم آقای رشیدی من در خدمتم، هر کاری میخواییم بکنید، چون این تئاتر در سوئیس کار کرده بود و به اسم پیروزی در شیکاگو، رفتم که تئاتر بسیار حرفه‌ای، چون این دانش اونجا آموخته بود، میزانسن‌های کلاسیک اون زمان، مثلا اون کارگردان سوئیسی فلان، ظرف یک ماه و نیم تئاتر بزرگ رو آورد رو صحنه. روش اجرایی آقای رشیدی این بود، خودش از صبح میومد تا شب بود، ما ساعت‌های معینی برای تمرین میومدیم، چون شخصیت‌های زیادی داشت اون تئاتر، و این تئاتر در اون سال‌ها یه مقدار زیادی خیلی چیزا قدغن بود، مثل امروز یکم فضا بازتر شده نبود. یهو آقای عصاری که بعدن خواننده شد، نوجوانی بود، پیانو میزد، آقای چی ساکسیفون میزد، آقای فن سایدرا میزد، من هم رقص اسپانیایی استپ یه معلمی آورده بودم میزد. کاملا یک اتفاق جدید بود. گیچه که باز میشد همون شنبه، تا یک هفته فروش میرفت بلیتا، تا یک ماه بعد آقای خاتمی که ما وزیر ارشاد بود، اون موقع محبوب هنرمندان بود، چون آدم با دانشی بود و باز بود، گفت آقای رشیدی 400 تا نامه تقدید برای من اومده که شما موسیقی را انداختی، فلان کردی، فلان اینا، نه به خطر افتاد فلان اینا، که بعد یک ماه اون تئاتر تعطیل شد. و اما خانم فرجامی که آخر یه کار ما با هم کردیم، قبلش هم 10 سال پیش یه کاری بود با هم، یه مدت تمرین کردیم.
اون کار رو یادتونه که با
سلطان شبان بود؟ سلطان شبان.
آها، این خانم فرجامی قرار بود تو سلطان شبان باشن؟
آره آره، یه مدتی ما این تمرین کردیم تا خط قرمز، فکر می‌کنم آقای کیمیایی فکر کنم خط قرمز بود با آقای سعید راد، ایشون رفتن اونو بازی کرد، چون قبلا صحبت کرده بودن، دو قرارداد نیمه قراردادم چی صحبت کرده بودن، مجبور شد بره اونجا.
ببخشید آقای هاشمی قطع میکنم، خانم فرجامی یعنی قرار بود همون نقشی که خانم آدینه، چون
بله.
سریال فقط بله. یک زن داشت دیگه نقش اصلی. آه خب چقدر جالب.
البته هنوز خیلی معلوم نبود تا نقشی رو قرار بازی کنه، شاید اعتمادا همون. ما چند روز، یه هفته دو هفته من چقدر ایشونو اونجا دیدم چه دختر ساده و صمیمیه، نه فقط با من، با هر کی صحبت میکرد انگار اون مرد برادرشه، پسرموشه، یه همچین آدم خالصی بود، انگار اونجایی که ما تمرین میکردیم انگار خونشه، جوگیر نمیشد، خودش بالای هر جوی بود و بسیار راحت و ریلکس بود. دیگه ایشون ندیدم، فیلماشون دیدم که یکی با خانم بنزماد و جام هم تو همه اینا حضور جذابی داشت. از اون بازیگرای اکتیو نبود مثل خانم معتمداری یا خانم سنتر، این بازیگرایی که چیز دارن، خودشون حرکت دارن، خودشون اکت دارن، خودشون حضورش خودش مملو و زیبایی و احساس بود که آقای واجد کریمی مسیحی در اون فیلمش ازش به خوبی استفاده کرد، همینطور خانم بنی‌اعتماد و دیگران. گاهی هم یه جاهایشونو می دیدیم. با همه مهربون بود، یک چیزی داشت، مهربانی و محبت برای همه. کل سینما و تئاتر براش به اندازه خانواده کوچیک بود، هیچ جستی نداشت جست با دیگران و فلان. در اون پیروزی در شیکاگو اونجا هم همینطور، اینقدر خودنمایی نداشت. من حضورش رو به عنوان نصف جسم، نصفی روح، نصفی جان، نصفی اینا می دیدم. این همه چیز بود. اون داستانم باش بود که نمیخوام راجبش صحبت کنم. مثلا میگن از دبیرستان این تفلکی به دامی میفته و چیز. اون قضیه از نظر من، هر دوستی که داشتم به این دام گرفتار بود، اون ساده ترین بود، اون صمیمی ترین بود، اون زیرکی لازمه رو نداشت که به اون دام نیفته. هر دوستی که داشتم، توجه فرمودین، از این جهت اینها برای من قربانیان محبوبی هستند. شاید یه جوری نمیخوان با زیرکان جهان، با اونایی که زرنگند، با اونها هم چیز باشن، یه جور مثل اونا باشن. نمیدونم، زیاد نمیتونم راجع به این قضیه صحبت کنم، ولی صفا، صمیمیت، راستی، خودمونی بودن، انگار خواهر شماست. زیبایی غیر اغواگرانه، زیبایی تابلووار، زیبایی مال قرون گذشته، اینا همراهش بود که همه دوستش داشتن. و حضور و وجود جسمیشو من کمتر لمس می کردم، همش جان و روح بود. حالا چیزایی هست خیلی نمیتونم توی مصاحبه صحبت کنم. یه ماجرایی هم توی اون تئاتر پیش اومد که اینم نمیتونم اینجا بگم، چون شخصیه، ممکنه فامیلاش اینا بیان بگن آقا شما چرا یه حرفای خصوصی رو اینجا زدین. چند جمله فقط میخوام بگم. اونجا یه همکاری نازنین داشتم به اسم آقای سیروس ابراهیم زاده. آره آره، یعنی آره، یکی از خوبیای اون کار سیروس ابراهیم زاده بود که مرد با دانشی بود. 8 سال هم بعد انقلاب ایران نبود، انگلیس نه کجا بود. بعد اونجا دید که آقا این بازیگر نمیتونه اونجا زیاد باشه، اومد ایران و یکی از اولین کاراش همین پیروزی در شیکاگو. خیلی هم تو تئاتر خوب بازی کرد. یه روز اومد گفت مهدی جان، نمیخوام خیلی ازش در بیارم، میخوام اون صمیمیت صحبت کردنش رو بگم. مهدی جان، فری ما با ماست، خیلی نازنینه، خیلی حیفه، خیلی ساده است، ما باید کمکش کنیم. گفتم چه کمکی؟ چون که اون باید به ما کمک کنیم، من چه کمک؟ گفت یک زندگیش داره متحول میشه، یک خواستگاری پیدا شده، این تنهاست. یه چیزایی گفت، نمیدونم چقدر حالا دارم چیز اشتباه میگم، اینا برادری آمریکا داره، نمیدونم فلان داره، ولی اونجوری کسایی نداره که مواظبش باشن. این مرد رو بریم ببینیم که عاشق فریما. ما رفتیم این مرد رو دیدیم، مهندسی بود فلان اینا. ایشون ازدواج کردن، ما سر مراسم ازدواجش بودیم. اون مرد گفت یا آپارتمان براش میگیرم. بعد سر عقد اون معمم بود، عاقد بود، زیرش تا داستان ها
بس. قصه دیگه هم پشت اون پرده این ماجرا داریم، حالا فقط اون قسمت خوشش که خواستگاری بوده رو فقط.
آره، بعد خب معلومه که به سرانجام ازدواج کردم، اون بقیه رو نمیخوام بگم اینها. و این بازیگر محبوب که ما با هم بودیم، بعدن شنیدم اون ازدواج به جای خوبی قطع نشد و من فریماه رو یکی دو بار دیگه در یک مهمانی هایی دیدم و دیگه ندیدم. یک بار در برنامه تلویزیونی راجب سینما بود، 7 کسای مزخرفات میگفتند و فلان و اینها. فریما هم آورده بودند یا راجبش صحبت کردن، یه جوری توهین‌آمیز بود که آقای امین طارق مرحوم اومد ازش دفاع کرد و حرفای بسیار زیبایی زد که شما به جای اینکه از این بازیگر با احترام و تجلیل یاد کنین دست رو نقطه ضعفش گذاشتین و فلان، خیلی خوب تاثیرگذار بود حرفای آقای طارق. آقای طارق یه تعصبی نسبت به هنر بازیگری داشت، چندین بار افرادی کارگردانهایی یه جوری میخواستن بازیگری رو کوچیک کنن، نابازیگری رو جایگزین کنن فلان، طارق در دفاع چون مدرسه بازیگری داشت دفاع میکرد و حرفای خیلی غیرتمندانهی میزد راجع به این که آقا بازیگر، و چرا راجع به فریمای فرجامی در رسانه مثلا ملی یه هفته که مزخرفات یه منتقدای مثلا مدام میگفتن اینا میشناسن اینا فلان جور کار که دفاع جانانه ای کرده. و راجع به تاروخ الان نمیخوام راجع بهش صحبت کنیم، مرد نازنینی بود و میشه جدا راجع به صحبت کرد. من آقای تاروخ رو میشناختم، هم نشینی داشتیم و این بخشی از زندگیش، از اینکه زود فوت شد 70-71 یا 69 بود فکر میکنم، از اونایی که جانش رو برای این کار میذاشت، جانش رو، مسئولیت ها رو قبول میکرد. خانه سینما رئیس قسمت بازیگران بود، مدرسه داشت و ما با هم صحبت های طولانی در مقاطعی داشتیم. غیرتمند بود در شغلش، با اینکه اون همه فیلم بازی کرده بود میگفت بهترین کار من همون مرگ یزگرد با آقای بیزایی بود و در اونجا که بازی میکردم فکر میکردم از این به بعد آثار شاهکارهای دیگری بازی خواهد کرد. خب نشد، فقط همون شد، البته به طنز میگفت حتما شده آثار دیگری هم بازی کرده که حتما خوب بودند و اینا. اون هم ایدئال طلب بود و به قول عام غیرت داشت، تعصب داشت نسبت به این حرفه و دفاع بر میخورد بهش که به یه بازیگری داره توهین میشه یا تغییرش دارن میکنن، و دفاع اون برای من خیلی زیبا بود.
این که اصلا مهم نیست که این نوع اجرا از یه حسیه و از این که آدم فکر بکنه و چیز بکنه و ریتم خیلی بیشتر مهمه، اون ریتمی که به تماشاچی میده. اگر قضیه واقعا بخواد واقعی باشه که نباید این ارکستر باشه، نباید این دکور باشه، الان دو سه شبه که این ریتم داره ول میشه، داره بین جمله ها، جمله خود آدم یا جواب دادن ها اینا مکس میاد، کشش میده. یه هفته پیش من تایم گرفتم قسمت اول حدود 1:05 1:10 شده بود، الان داره میشه 1:20 1:25. یعنی توی تقریبا 15-20% کش اومده قضیه. حالا از اینکه جمع و جورتر بشه اون 1:07 1:10 بشه 1 ساعت داره از اون ور کش میاد. اینو خیلی دقت بکنید، بیشتر از همه همین ریتم و عصب داشتن قضیه مهم.
نمایش پیروزی در شیکاگو موسیقی روی صحنه بود و اولین بار بود بعد از پیروزی انقلاب که همچین اتفاقی می افتاد. زنده یاد بابک بیات موسیقی این نمایش رو ساخته بودن و بچه های جوونی هم که الان البته خیلی موفقن، آقای عصار، آقای حجازی و اون آقایی رو که جاز می نواختن، من اسمشون رو یادم نمیاد، به هر حال خیلی نمایش مورد توجه جوونا واقع شده بود به دلیل همین موسیقی روی صحنه.
یه دلار ناچیز ره بوشای گره هر رازه. اینو ما دو جور ساختیم آقای رشید، ره بوشای گره هر رازه بزن
تو شادتره بیتر
گره یه ره و درازی دارم دست هر چیز به سویت
اول از همه یه چیز جالب در مورد این پیروزی در شیکاگو. ببینید اسما انقدر جذابه، همین که خود آقای بابک بیات موسیقی ساخت، بعد مرتضی ممیز طراح دکور بوده و طراح لباس و اینا در اون سالا، و هم که فرمودین ساکسیفون و پیانو هم علیرضا، یعنی تمام اسمایی که الان آدم فکرشو میکنه یه ترکیب به شدت حرفه‌ای. بعد عکاس رضا رخشانه، و شما فقط فهرست بازیگرا رو که خب شما میدونید، من فقط دارم برای مخاطبا میگم که مهدی هاشمی، فریما فرجامی، داوود رشیدی، فرهاد محبت، کاظم حجیرآزاد، نگیره فراهانی، منوچهر حامدی، امیرحسین صدیق، سیروس ابراهیم‌زاده، حمیدرضا اسلامی، سوسن مقصودلو، افسانه چهرآزاد، مریم معترف، محمود جعفری، محمود بصیری، سیامک اطلسی، محمد روحی، وحید رزاقی، امیر حسین سلیمانی، رامین خدا بخشیزاده، حمید مهرارا، محمد رضا کاظم‌زاده، لیلی رشیدی و غلامرضا طباطبایی. بیگ پروداکشن بوده آقای هاشمی، و این تعداد بازیگرا و چقدر تمرین کردید؟ بعد فکر کنم استقبال خیلی خوب، یعنی تماشاگران، حالا جدا از اینکه فرمودین یک ماه کامل سالونا رفت و به قول معروف صندلیا میرفت و اینا، فکرم استقبال خیلی خوبی هم از کار شد و اینا. من یادمه مثلا تلویزیونم یه لحظاتشو نشون میداد، اینو دیگه نمیدونستم که دوباره اینم یه ماجرایی شده برای خاتمی، و گفتن آقا جلوشو بگیرین و این صحبت ها و اینا. تیم خیلی خوبی داشتین، درسته؟ یعنی اسما واقعا رشک برانگیزه.
من از اونجایی که توی مصاحبه‌ای که با هم میکنیم، من پرانتزم، حرفای تو پرانتزم بیشتر از اصل موضوعه. من یه چیزی هم بگم، آقای حسین سرشار زمانی که تالار رودکی تبدیل به تالار فرهنگ شد، خیلی از هنرمندان بزرگ اپرا، باله، رقص ایرانی، اینا همه دیگه قدغن شدن. تالار وحدت هم شد مال تئاتر ایرانی خارجی و موسیقی خوانندگی و از این چیزای چیز. آقای حسین سرشار دعوت شد برای فیلم، برای مهرجویی بازی کرد توی اجار بشین ها. در اینجا هم آقای رشیدی بسیار حرفه‌ای عمل میگن. آقای رشیدی اصلا حرفه‌ای بود و من دوستش داشتم، میومدن از آقای بابک بیات و دیگران. آقای سرشار رو دعوت کرد برای بازی نقشی که بعداً آقای حامدی بازی کرد. اون نقش بدیوم بوده یا چیز بوده، هر دو فوت شدن. آقای حامدی رفت زیر ماشین تو جاده شمال، آقای سرشار هم که آلزایمر گرفته اونم رفت زیر اتوبوس. آقای سرشار یک جمله هم نمیتونست حفظ کنه، یک جمله. من این پرانتزار دوست دارم بگم، اینا برای من بیشتر تاریخه تا اصل موضوع هم هست با بودن. آقای سرشار در فواصل تمرین زیباترین ترانه های همون اپرایی و ایتالیایی رو برای ما میخوند. اصلا تو چه صدایی داره این مرد، و چرا این هنرمندان در اوج کارشون محروم شده؟ گفتم آقای سرشار شما بعد انقلاب خارج نرفتیم؟ گفت چرا، من رفتم. اونجا کسی که میومد اینجا اپرا میذاش نقش اول یا دو یا مثبت یا منفی رو به من میداد. وقتی این انقلاب شد، تالار رودکی تبدیل به وحدت شد، من تماس گرفتم، گفتم استاد من اینجا بیکار شدم. گفت پاشو بیا اینجا لندن. گفت من رفتم لندن. گفتم مایسترو من کی چه نقشی رو بازیم؟ گفت تو هتل باش، یه اتاقی به من دادن، من صدات میزنم. من رفتم اونجا و هتل نشستم یه روز، دو روز، سه روز، هی مطلع میشم دارن تمرین میکنن. آقا تمرین یه ماه، یه ماه و نیم، چرا منو خبر، هی زنگ میزنم مایسترو چرا منو خبر نمیکنی؟ گفت باش باش، من خبرت میکنم. تا یک روز مونده یا دو روز مونده به اجرای اپرا در یکی از سالن‌های مهم لندن، گفت پاشو بیا. رفتم ارکستر، رهبر، فلان، همه هستن، 500 نفر مثلا، چقدر اینا، یک کوری هم هست اونجا. گفت سرشار برو اون ته کور، اونجا وایسا، اومدی اینجا بعد از صفر شروع کنی. من که برای تو وقتی می اومدی ایران که آدم اول یا دوم بودم، نقش اول مثبت اگه نبودم منفی که بودم. گفت
فرداش اومدم ایران، گفتم ای استعمار گران ابدی، ای استثمار گرانی که تو من در حد یه سیاه لشکر میبینی در کشور خودت، من که اینجا قهرمان تو بودم. گفت اینجوری شد که دیگه به هم ریختم، اینها اومدم فیلم بازی کردم نقشای دو سه، الان اومدم تئاتر، ولی یه جمله هم نمیتونست حفظ کنه. آقای رشیدی بعد چند روز عذرخواهی کرد ازش که آقای حامدی اومد خیلی هم خوب بود و جفتشون به ابدیت پیوستن که ترشون داستان تراژدی های سرشار رو میدونید. و
خب یه مقدار دیگه میگم برامون یه مقدار از همون تئاتر بگین، میگم چقدر تمرین کردین بقول ما رو وضعیت
آره
تماشاگرا
همون اول بعد یک ماه و نیم تمرین کردیم، بسیار حرفه‌ای آقای رشیدی از صبح میومد تا غروب جدا جدا با ما قرار میذاشت صحنه های منو، مثلا میگفت شما ساعت 3 بیان تا 6 آقای حامدی فلان، آقای اطلسی مرحوم فلان، آقای خانم فریمای فرجایی فلان، سیروس ابرزه اینا، ولی خودش یک ماه و نیم بود. اگر مثلا من کارگردان بودم شاید 6 ماه طول میکشید. این تکنیک رو فکر میکنم از اروپا، از اون کارگردان سوئیسی که اونجا آقای رشیدی بازی کرده بود و اینها، یاد گرفته بود، یاد گرفته اصلا بلد بود میزانسن کلاسیک تئاترای حرفه‌ای رو بلد بود، اینو زود اجرا میکرد و شخصیت محبوبی هم داشت، همه هر کیو صدا میزد میرفتن باش، از آقای ممیز گرفته تا آقای بابک ولیات و دیگران.
نظرها چطور بود آقای هاشمی بعدن که کار اجرا شد؟ مثلا حالا آقای بیزایی اومدن ببینن، اصلا کسی کامنتی به شما؟ چون برام میگم اون کار انقدر کار بزرگی شده بود، حالا جدا از اینکه جلوشو گرفتن، ولی میخوام ببینم که همکاران نظرشون چطور بود در مورد اون اجرا و اینا، یا نقدایی که نوشته شد، اصلا کلا حس خوبی داشتین این کار تموم شد؟ اون انرژی رو دوباره گرفتیم برای اینکه برگردیم به کار؟
در این کشور تا اونجایی که من به یاد دارم یه دوگانگی نظرات وجود داره. به محض اینکه یه کار به صورت حرفه‌ای میگیره، ادهی که خیلی تعصب دارن که تئاتر باید تئاتری باشه، هنر باید اصیل باشه، فلان باشه، اینا که از نظرشون ممکنه مثلا حق هم داشته باشن و درست باشه، معمولا اونها این کارهای تجاری طوری رو نمیپسندن، میگن این در حوزه هنر با اصالت تئاتر نیست. اون تئاترها در کارگاه های کوچیک اجرا میشه، به محض اینکه تماشاچی استقبال میکنه از یه کار حرفه‌ای، ارزش اون رو کم میدونن. اینو فکر کنم شما هم آشنا باشید. حالا شاید فرنگ هم اینجوریه، من نمیدونم.
نه آقا فرنگ که همش داره این، ولی یه بخشی شما دیدین که دو تا تئاتر دارین دیگه، یکی صنعت تئاتر، یه سری هم همین که شما فرمودین دقیقاً دو گروه دارین دیگه، اینجا همش موزیکال و نمیدونم تئاترای
تجربی.
آره دیگه تجربی. اون قسمت هیچ، اینا که تئاتر عظیمه به قول شما برای مخاطب حالا عام و خاص، چون برای کار حرفه‌ای داره اجرای میده دیگه، به قول من حالا
بله بله این موفق بود، درصد بالایی موفق بود، موزیکال بود، حتما لازم هم نبود موسیقی داشته باشه و فلان، نمایشنامه نیست، عمدی نداشت این کار بشه، ولی آقای رشیدی اصلا دوست داشت تئاتر جذاب باشه. هر تئاتری کار کرد همین حالت رو داشت، چه تئاتر چارسو، تئاترای کوچیک نزدیک، تماشاگر نزدیک ببینه، چه تئاتر، این قدرت رو داشت در صحنه های بزرگ تئاتری بیافرینه که مورد استقبال تماشاگران بشه. دکتر رفیع هم همین طور بود، آقای سمندریان هم همین طور بود، اینا نسلی از بزرگان تئاتری بودند که سالن بی تماشاچی رو دوست نداشتن. تئاتر برای نه عوام زدگی، نه، تئاتر برای مردم تقریبا با دانش متوسط شهره. موفق بود از این جهت.
شما نقشتون چی بود؟ یه مقدار در مورد قصهش هم میگید، حالا برای اینکه مخاطبایی که نمیدونن اینو، چون برای متنش هم خیلی در دسترس نیست، اون راحت نبود، چون مثل که اصلا من اینجوری که خوندم مثل که اصلا متن رو خود آقای رشیدی ترجمه میکنه و دیگه اصلا یه راست میاره برای اجرا. و نقش شما و نقش خانم فرجام، چون خانم فرجام فکر کنم نقش زن اول تئاتر هم هست، فقط داستان رو توضیح میدیم برامو که نقش شما چی بود، نقش خانم فرجامی کلا چی بوده توی این پیس به قول اون قدیمی‌ها؟
به طور خیلی کلی و خلاصه در
شهر شیکاگو، شیکاگو اونتاریو فکر میکنم، اینه یه خبرنگار جوانی میره با یه ماجرای مشکوکی روبرو میشه برای جستجوی حقیقت تا یه جایی اجازه داره. از اون به بعد میبینه باندیه، اصلا تشکیلاتیه، اجازه نداره اصلا وارد اون حوزه که مربوط به اون باند و افراد جنایتکار میشه. اینا تهش به بدبختی میرسه، معشوقش رو از دست میده، زندگیش رو از دست میده و میفهمه که خبرنگاری که صادق باشه تا تک اجازه نمیدم بهش کار کنه. یه خلاص، خیلی خلاصش اینه.
درست. نقش خانم فرجامی چی بود؟ یادتونه؟ یعنی حتی
دختری بود که صادق بود، ما با هم صحبت میکردیم، میخواستیم وارد با هم واردی زندگی بشیم که نمیشه، اتفاق نمیافته.
تو تئاتر نامزدتون بودن، یعنی همچین چیزی بود؟
بله 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 بله.
مثل که اتفاقی بیرون تئاتر رو توی تئاتر هم خیلی با هم نشدون، همونجور که اونور به نصر انجام نرسید تو تئاتر هم نرسیدیم. مثل این که شما
یک تراژدی مدرن بود که باندها اجازه نمیدن. الان نمیدونم الان جهان چجوریه، الان خبرنگار چجوریه. اون داستان نیکسون و اون خبرنگارا خیلی فرق دارن، اونا موفق بودن که رئیس جمهور بکشن پایین. حالا اون دور زمانی که نمایش نوشته شده اون نویسنده چی فکر میکرده، ولی در دنیای دموکراتیک، در دنیایی که کشورهایی که آزادی هست، گاهی موفق میشن خبرنگارا.
آیا هاشمی بعد از این کار دیگه، حالا با توجه به موفقیتی که صورت گرفت و به هر حال تجربه ای بودش که تقریبا اون چیزی که هم کارگردان میخواست هم بازیگرا راضی بودن، تماشاگر هم اومده بود، به هر حال یه کار حرفه‌ای به سرانجام رسیده بود، با اینکه حالا شما فهمیدین بعد از یه ماه توقیف شده دیگه بیخیال شدین، پیشنهاد دیگه ای به شما نشد از سمت آقای رشیدی؟ نخواستین در یه پروژه دیگه کاری رو پیش برین یا نه شما دیگه درگیر کارهای دیگه تون شدین و دیگه؟
نه، من همیشه آمادگی بدنی و روحی برای تئاتر داشتم، ولی می دیدم که بعد مثلا یک ماه دو ماه تمرین یه عده‌ای میان از بالا نگاه میکنن و میگن اون صحنه باید حذف بشه، اون نباشه، این باشه، و تصویب میکردن یا ناقصش رو تصویب میکردن و بعد میرفتن و ما باید مثلا میرفتیم به خونه هامون تا سه ماه دیگه مثلا به ما سالن میدادن. گفتم نه نه، این اتلاف وقته. بعد یک تئاتر مجروح شکسته بسته، اینا رو من برای چی باید بیام بازی کنم؟ مثلا دیدم سینما و تلویزیون برای من بهتره، بازی میکنم دیگم، حالا تو سانسور سانسورش میکنن صحنه هاش، من دیگه اونجا نیستم که عذاب بکشم. میگم آقا این فیلم ما بازی کردیم، این اون فیلم نیست که من بازی کردم، این از سانسور رد شده، یه چیزی بی خودی شده، اینا رو میتونه تو تاثیر نمیشه گفت. باید داری هر شب یه چیز ناقص رو بازی کنی. یه بعدش هم یه تا دیگم بازی کردم سالها بعد، اون هم همین طور بود.
من اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم. من فکر میکنم بعد از اون کار دیگه رفت تا بنداره بیدخش، من درست میگم یا نه؟ این وسط دوباره یک کار دیگه کردی؟
تنها تئاتر برجسته‌ای که من بازی کردم بعد از این تئاتر حرفه‌ای پیروز در شیکاگو رشیدی، کارنامه بندار بیدخش آقای بهرام بیضایی بود که به نظرم یک شاهکاریست. همه فرهیختگانم اومدن اون تئاتر رو دیدن و منتقدان سینما گفته بودن بهترین فیلم امسال این تئاترهای بیضایی. بله، بعد اون شاهکار دیگه نه، دیگه دور شدم. یه صحبت هایی هم با آقای بیضایی کردیم، یه تماشای دیگه هم بود و نشد. دیدیم هی نمیشه و من در کار حرفه‌ای هم احتیاج به پولم دارم، این زندگی منه، من هیچ کار دیگری بلد نیستم و سریال بازی کردم تا اونجایی که میشده، فیلمای سعی کردم خوب بازی کنم و الانم در نازلترین دوران سینمایی کشورم هستم. یعنی فقط باید بخندونی به علت گرفتاری مردم، دوست دارن بخندن، لااقل چیز کنن، رها بشن از این همه گرفتاری. میگن که آقا
چطور شما فقط کمدی میسازید؟ میگم که در کشورهایی که گرفتاری ندارند مردم حتما نمیرن سینما که بخندن، دوست دارن برن ببینن مسائل نه حتما سیاسی اجتماعی، اصلا مردم چجوری زندگی میکنن، یعنی شخصیت ها رو شما ببینی در ماجراهایی تو فیلم های خوب که ساخته میشه در کشورهای متمدن. ما در اینجا متاسفانه محرومیم در این سالهای عزیز و نزول سینما که فقط باید کاری کنیم که عده بخندن و فلان، ممکنم اونا رو خوب بسازن، منم دارم همونا رو بازی میکنم چون فیلم دیگری نیست. البته من دوتا فیلم خوب حدودن خوب پارسال بازی کردم، تا اونجایی که میشه سعی میکنم کار خوب بکنم، ولی برای امرار معاش و بودن شما دیگه با شرایط میسازی دیگه، وگرنه کل این حرفه نابود میشه. بعضیا میگن آقا بازی نکنید فلان، میگم آقا یک فیلم که فقط چهار تا بازی اینا نیستن، 100 نفر فیلم بردار، یکی فیلم بردار، صدا بردار، صحنه سازها، نمیدونم فضا سازها، اینا همه هستن. سینما راهش رو در اوج عزیز بالا و پایین باید ادامه بده همچنان هر شغلی، منتها شما باید مواظب باشی که آبروداری هم بکنی، یعنی یادت باشه روز اول با چه نیتی وارد این حرفه شدی. حتما تجاری نبوده، مال من که نبوده از تئاتر وارد شدم، مثلا 10 ساله اول بازیگرین تو تئاتر مثلا پولی دریافت نکردم، منطقه زندگی کم کم سخت میشه، اونم در این دوران که غرق تورمی، ما غرقیم.
این که آقای رشیدی اومدن از شما خواهش کردن که بیاین برای کار و اینا، این برمیگشت به آشنایی قبلی شما آقای رشیدی یا چند نفر دیگه هم صحبت کرده بودن به شما رسیدن؟ شما در جریان بودی؟ شما اولین انتخاب بودید به قول معروف برای پیروزی در شیکاگو؟ اینو میدونستی؟
جدا از اون علاقه که من به شخصیت آقای رشیدی داشتم، یعنی شخصیت خانوادگی خودش جدی بود تئاتر براش اینها، جدا از اون یک سال قبل از اون اون فیلم بی‌نظیر ناصرالدین شاه
اکتور سینما رو بگم. آره فکرم ناصرالدین شاه اکتور سینما تأثیر داشته، بعید نیست.
آره یک بار رشیدی اومد گفت مهدی چه فیلم خوبی بازی کردی، این شاهکار رو بازی کردی فلان اینها، اینجا اگه پیروز شاه، گفتم بله من بازی میکنم، اینم پیروز شاه بازیگر حدودا روزم الان، من خوشحالم که جدا از اینا من مدیون شما هستم. در ایام جوانی اونجا خیلی بزرگوارانه با ما برخورد کردین، من اصلا 2 سال با شما بودم از تو فضای تئاتری و با شما با پرویز فنیزاده اون بازیگر بزرگ اون تو همون گروه شما یه تئاتری ساخت من بازی میکردم، نمیدونم فلان اینها، من در هر حال در خدمت شما هستم، اصلا صحبت پول و مول و اینا نیست و خیلی خوشحال بازی کردم. ولی اینکه ایشون من انتخاب کردن فکر کنم مال اکتور سینما بود که اونجا یک باره اومده بودم بالا.
حتی قبلش هم همون 2 فیلم با 1 بلیت داریوش فرهنگ بود به نظرم، دوباره تو همونم یعنی 1 سال قبل از همون مخمل بافم یه دوباره شما بازیگر به واسطه هر دوتا فیلم خیلی گل کرده بودید. حالا جدا از این که
بله.
ما شما رو دیده بودیم، میگم بعد از سلطان و شبان و دیگه اینا دیگه یه خود همچین و حالا کوچک جنگلی یه خود کم رنگ شد، ولی این دوتا خیلی باعث شد. میگم برای همین که یه دفعه شما رو صحنه اومدین خودش یه اتفاق جالبی بود. حالا آقای هاشمی من اینا میخواستم ازتون در مورد خانم فرجامی بپرسم. البته شما گفتین شما فکر میکنید که سینما و تئاتر ایران نسبت به خانم فرجامی بی انصافی پیشه کرد، بی وفایی پیشه کرد، یا کلا این کمکاری ایشون، یا اینکه نتونستن اونقدر که باید شاید جلوه کنن، با اینکه جالبه 3 تا فیلمی که کار کردن، یعنی نرگس و پرده آخر و حتی خود مادر، و اولا که 3 تا از کارگردانای خوب ایران کار کردن، یعنی آقای کیمیایی، آقای حاتمی و آقای مهرجویی که کار کردن، جدا از این حالا همین تئاتر و اینا که یه سری کار کردن و این کار ادامه پیدا میکنه تا دهه 80 و اینا برای تو سریالا و اینا هستن و اینا، ولی روهم رفته، میگن روهم رفته، اون کارنامه رو که نگاه میکنی احساس میکنی همچین آدمی با همچین استعدادی چقدر قابلیت های بیشتری میتونست ارائه کنه. یا مثلا از این بازیگرایی بود که خیلی در بند چهرهش نبود. شما ببینید مثلا همون نقش آفاقو که تو نرگس شما برید یه زن معتاد فلان و اینا، از این کارا کم میکنن دیگه، خودتون میدونین دیگه، خیلی تن نمیدن به این وارد همچین فازی بشن بعضی از بازیگرا.
به طور کلی سینما بی‌رحم، به علتی که سرمایه پشتشه، اون سرمایه گذار، اون تهیه کننده، اون کارگردانی که موظف فیلمشو طوری بسازه که سرمایه برگرده، این سینما رو بی‌رحم میکنه. ممکنه یک بازیگر خیلی جذاب قدیمی که دورانش داره گذشته، اونم یه حولش میده که این گذشته باشه، یه چهره جدیدی میاره که به هر حال قابلیت اونو نداره. این بی‌رحمی سینماست. ولی یه بخش دیگه هم هست، ما میگیم که در این کشور که بیرحمی ها و بیعدالتی ها و اینکه هر طور شده سرمایه باید برگرده، حتی شده فیلم مبتذل و هر طور شده کارگردان از شأنش بیارن پایین که اون خودشو بیاره پایین، یه فیلم حتما بیشتر تجاری بسازه تا هنری فلان و اینها، خب در همچین فضایی شخص باید مواظب خودش باشه دیگه. آره خودش هم بخواد یه لغت به خودش بزنه، یه پشت پا بگیره برای خودش، اینجا دیگه این بخش رو من نمیدونم چجوری باید راجبش صحبت کرد. اینم هست، وگرنه خانم فریما فرجایی جدا از بازیگری و اون شأنی داشت، اون احترامی که داشت، خیلی هم منظم بود با وجود این مشکلاتی که داشت، این یه بخشش میتونه تقصیر من بازیگر باشه.
چه فکری؟ فکر رازداری مادر، هوشیاری این برادر.
آلبوم مادر رو یواشکی از صندوق خونه برداشتم.
بفهمه واویلا، چیز نگه داشتن آدم باید از مادر یاد بگیره. کاش مادر ماهارم مثل عکسای تو آلبومش حفظ میکرد، کاش هنوز تو قاب بچگی بودیم.
سخت دلکندی از ویلات،
حالا سخت از اینجا دلکندن.
کی باعث جدایی شد؟
ماه منیر، زنی که باید دختر خونه میمون نه همسر.
ساویه بازاری بود، میگن نصف ترون مال باباش بود.
من و زنای فامیل شوهر کارمون مهمونی رفتن بود، خرید پارچه، خیاطی، طلا، جواهر، مدام مهمون داشت.
مادر میگه کلفت و نوکر داشتین، باغبون و آشپز.
من کتبانو نبودم، گفتم حال رفت آمد با فامیل شوهر رو ندارم، پای همه رو برید. به سلامت من بیشتر فکر میکرد تا راحتی خودش. اون خونه رو با من میخواست. بعد از طلاق بهترین آسایشگاه رو تو فرنگ پیدا کرد، خرج سفر و بیمارستانم داد.
آها، پس سر و کله دکتر از اینجا پیدا شد.
رئیس بیمارستان یه دکتر ایرانی بود، یه هموطن در غربت، یه حامی محترم. تور آرامش بود برای یه روح آسی. دکتر عقل و عشق و هم داشت، قصدش درمان کامل یک بیمار بود. با شروع دوره بارداری حالت عصبی من عود کرد، تحمل موجود دیگه ای رو تو خودم نداشتم. با اون همه توهم و تردید و وسواس، یکی با من نفس میکشید.
بچه موجود دیگه ای نیست، پاره ای از تن آدمه.
میترسیدم از این موجود ناشناخته، جانداری در جان من. ناچار به سخت بچه شدم. زاویه بی خانمان شد، دکتر در غربت ماند. پدر، بیماری منحوس من از مادر جداش کرد. پدر از درد جدایی مرد. مردای زندگی من همه بزرگوار بودن، تاله نحسن شوربختشون کرد.
خب آقای بخشی، ما بازم مزاحم شما شدیم، تسلیت میگیم خدمتون در گذشت خانم فرجامی رو. خانم فرجامی تو فیلم مادر با آقای حاتمی همکاری داشتن و دو تا نقش هم دارن دیگه، هم نقش ماه منیره و هم نقش مادر، جوونی های مادر. حالا اصلا خودی همین جالبه که اینا چرا اینجوری شد. حالا میگم این پروسه انتخاب بازیگر اینا رو شما برای ما یه ذره توضیح بدین. ولی قبل از اون من میخواستم ببینم که شما این بخشی خانم فرجامی رو تو کارهای آقای کیمیایی دیده بودید؟ از بیرون فیلم مادر و دنیای آقای حاتمی اصلا ایشون رو جای دیده بودید؟ خاطره ای چیزی اصلا بیرون این آشنایی با خانم فرجامی سر فیلم برداری مادر، جای دیگه مثلا خاطره ای چیزی یادتون هست حتی از قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب تا سر مادر؟
این آقای کیمیایی خط قرمز اینا میگین؟
آره خط قرمز بود و تیغ و ابریشم و سرب دیگه، این ستا رو که آقای کیمیایی کار کرده بودن. دو تا اون فیلم اول انقلابشون هم گفت هر سه نفرشان بود و آره اون دیگه، آره اون مال اون چیز است.
نه من اولین بار که دیدمش دانشکده دراماتیک بود و اونجا، آره اونجا هم دوره چیزم هم دوره دینا سهرابی یا اگه اشتباه نکنم خانوم سپاه منصور، میشنسین اینا رو دیگه؟
خانوم هم خانوم سهرابی که امیر کبیر بازی میکردن دیگه.
بله بله خواهرزاده حاتمیه. اون موقع من دیده بودمش. خب این مونه برمون خوشگل ترین دانشجو اونجا بود. من دیگه من ندیدمش که همون فیلم تئاتر رو اینا بعد از فارغ التحصیلیش تا فیلم مادر دیگه خبری ازش نمیشد که دور و دور چرا. ولی فیلم مادرم حال خوبی نداشت، کسالت داشت و همون برنامه های
که فیلم مادر از اول ایشون کاندید بوده یا مثلا؟
بله 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 اصلا تنها کسی، حالا برعکس اون خانوم های دیگه که می اومدن من رو بازی فیلم نامه میخواستن و حاتمی بهتون دادن، این اصلا فیلم نامه رو نه فیلم نامه خواست نه فیلم نامه اون اومد کار کرد و رفت. ولی اون صحنه که جوانی مادر اون اصلا همچه قراری نبود دیگه، اون اضافه شد، ولی هم طولانی بود و یا ازدارش رو کوتاه کردن چون خیلی طولانی بود اینا با هم حرفی زدن اون شب بارانی و اینا که خود ما ها چیز می شدیم، یعنی اذیت می شدیم، حوصله‌مون داشت سر می رفت.
یعنی موقع فیلم برداری منظورتون حوصله‌تون داشت سر می رفت انقدر طول کشیده بود اون سکانس؟
نه نه بعد فیلم برداری شد همه رو هم گرفت ولی سر مونتاژ دیدیم این خیلیه، این صحبت بکنه اون صحبت بکنه صدای رعد و برق بیا برو کنا، یه تیکش هم از یه فیلمی از یه فیلم های قدیمی بود ایرونیا، صدای مادر هم یک دریاست که یک غروبه، نمیدونم یادتونه اینو من پیدا کردم گذاشتین توی همون، یعنی تو همون آخر پلان آخر اونجا، ولی طولانی بود که کوتاه شد منتها خیلی خوب بود. اون که مریض احوال که میگم میدونین که
بله بله من ببینید همینجا یه لحظه واسین آقای بخشی هم که حالا میگید مریض احوالی رو بزن برگردیم خود عقب. شما خانم فرجامی رو تو فیلمای آقای کیمیایی یادتونه؟ اصلا رفته بودیم ببینید فیلمای خط قرمز که توقیف شد؟ خط قرمز رو دیده بودین شما؟ اصلا قبل توقیف فیلمو دیده بودین شما؟
قبل توقیف نه ولی فیلمو دیده بودم، یادم نیست الان کجا، همون سعید رادوی
بله بله فیلمنامه آقای بیضایی بود اونم اون
شب سمور بیضاییه.
آفری بله بله بله
آره.
اون بود. بعد تو دو تا فیلم دیگه آفاق که هیچی اون بعدن حالا اون بگذاریم، نرگس بعد از مادره، تیغ و ابریشم دیدین دیگه، نامزده مثلا دوست محمد سال علاست که معتاد و اینا توی زندان و اون وضعیت و اینا با فرامرز صدیقی و اینا بازیگر مورد علاقه دوست شما. بعد اونجا و اونجا که دیدین خودکشی میکنه و اینا، بعدش هم که تو سر بود. اتفاقا جالبه این شیمی که بین خانوم فرجامی و آقای تارخ توی سر مثلا شک گرفته و اینا، من داشتم فکر میکردم که مثلا سر باعث شد مثلا علی حاتمی بگه اینا بیان، یا چون برام جالبه، یعنی یه بار قبلا ازتون پرسیدم آقا حاتمی اصلا فیلمای بقیه رو میشست ببینه، مثلا اجاره نشینا رو میرفت ببینه، این تیغ و ابریشم میگم سرب اینا رفته بود ببینه، اینو میدونین شما در جریان هستین یا نه؟
نه من میدونم اصلا نه فیلم ها رو ندیده بود، اون تو فرجامی رو میشناسم چون خود حاتمی هم دراماتیکی بود، اون تو جلوتر از اینا بود، واقعا تئاتر کار میکرد. قضیه تو سور بالا در کنار امین تارو اینا. نه نه، فرجامی انتخاب شده بود برای مادر، که مادر اصلا قرار نبود که تهران ساخته شه، قرار بود شمال باشه. اولادا جمع میشن همه قرار میذارن تو ویلای پدریشون در شمال، و مثلا آقای نصیریان قرار بود باشه، سعید کنگرانی اومد صحبت کرد اون قرار بود باشه، بعد اونقدر به هم خورد به هم خورد اون فیلمنامه رو یه خود دستکاری کردن یه جوری دیگه. حالا اینجا کشاورز و اینا اومدن، نصیریان اینا هست شدن.
انتظامی هم گریم کرده بود دیگه، درسته؟ چون ما یه عکس گریم انتظامی هم دیدیم، آقای انتظامی مثل که یه تست گریمی روش زدن، درسته آقای بخشی؟
من ندیدم. انتظامی هم قرار بود نصیریان اینا باشه، که مثلا حالا قصه تغییری کرد، جای انتظامی کشاورز اومد، جای کنگرانی تاروخ اومد، ولی فرجامی از اون اول بود تو اون سناریو اولی که در شمال قرار کار بشه. و یکی از بازیکنهای ما مونده بود، اونم اون فاهره بود که خانم محمدی بازی کرد، که انتخاب نشد. ما کلید زدیم اصلا با اون بازیگرهای دیگه، کلید زدیم رو معتمداری هم اومد رو اون نش. فیلم نامه خواست، اونم گفت ما فیلم نامه به کسی نمیدیم. البته وقتی انتخاب میشدن قرار داد میمندن فیلم نامه. ببینین یک اشتباهی که تو فیلم های دیگه، یعنی اینا عادت کردن اینه که شما ببین بازیگر رو صدا میکنن یه اندازه چهره نزدیک هست به اون کسی که اون فیلم نامه رو نوشته، کارگردانم هست، بقیهش رو با گیریم میخوان ببینن میشه یا نمیشه، میان یه تست میزنن یه عکس میگیرن، بعد میبینن بله شد، حالا بهش فیلم نامه میدن برو. بعضی بازیگرها عادت کردن تا میگن سلام علیکم تلفنی فیلم نامه رو برای من بفرسی. باید نمیم اینجوری بود دیگه، مثلا معتمداری رو گفت من دورا دور میشناسم، بعد آقای اسکندری و محمود کلاری و اکمندی و جبلی و این باش دوست بودن و دوره هم داشتن، گفتن حالا ما میاریمش دفتر شما ببین. آوردن به اون اتفاق افتاد دیگه، گفت فیلمنامه اونم گفت داریم.
آقای حاتمی هم آقای بخشی بهش بر میخورد، بهش بر میخورد دیگه، دیگه اصلا جای چیز نداشت، درسته؟ یکی میگفت نه، گفت نه نه نه، درست اینجوری بود دیگه. نه
اصلا فرنیزاده در سلطان صاحب قرار خدا بیام این صحبتی نمیدم کی میخواست راجع به فرنیزاده ما کنه، گفتم من اگه بخوام اصلا تعریف کنم اینو دروغ میشه، این یه چیزایی نباید گفت، منم بس بریم سراغ کس دیگه.
حالا بگین شما قصه فرنیزاده رو بگین وسط اگه شد، ما حالا یه کوچولو صحبت کنیم. چیه قضیه فرنیزاده؟
تقریبا این تهیه کننده خود حاتمی بوده، به این ماهیانه حقوق میدادن بازیگر. این دو سه روز دیر شده بوده مثلا حقوقش، میگه پول من ندین من فردا نمیام، میگه نه یا اصلا کار تو تموم شده. سه چهار روز بعدم پولشو میدن، نمیدونم تدارکات بنشوره تدارکات میبرن در خونه بهش میدن، ولی کارش مونده بوده. اون شاه که فوت میکنه این میاد میره زیر اون سنگ، چیه اون مرمره، سنگ مرمری مثل میزه، اون زیر نشسته گریه میکنه، اون فنیزاده نیست اصلا. سه چهار روز کارش مونده بود، کسی دیگه جاش نشسته لباس پوشیده بود از این کارا. آره حاتمی اینجوری بود، نه نه برو اصلا. نه یا
با انتظامی هم همینجوری شد دیگه، اون دفعه گفتید سر قضیه هزار داستان هم همین شد دیگه، گفتین انتظامی دوباره خود بازی در آقا نمیخوام قبارو دیگه نمیخوام، پاش میگیرم اینکه تماس نهنه رو پاش میگیرم.
اصلا اون همدیگر رو ندیدم، من بودم، اون رفته بود خونه، انتظامی هم رفته بود گریمش رو پاک کنه، بعد جنراتور بود اونجا، یارو فکر کرده همه تعطیل کردن رفتن جنراتور رو قطع میکنه، یهوی عصبانی میشن تو کانتینر میاد بیرون جیر داد. حالا یه چیزی هم به حاتمی پرونده بوده، آچه ها اونایی که اونجا بودن مثلا یه حسابدار بود آقای طباطبایی، گفتم شب میری فاکتوراتو اینا رو بدی به حاتمی بکنه، نگه این مثلا یه چیزی گفت، گفت نه آقا من نمیگم فلان، گذاشت کف دست حاتمی، حاتمی به من زنگ زد گفتش که به این زنگ بزن به اون کار رو تمومه دیگه، فردا ماشین نداره. دیگه رو ندیدم تا زمانی که
دیگه رفت فرا تختی دیگه. نه دیگه تا جعفرخان دیگه، میگم تختی دیگه رفت تا جعفرخان. حتی
جعفرخان دیگه، جعفرخان قبل از تختی
آخه... نه جعفرخان هم آخه وسط، نه نه آخه جعفرخان هم وسط هزار دستانه، یعنی دیگه مادر دیگه
کمال الملک و جعفرخان وسط آخرین هزار دستانه که دوباره چی هزار دستان دیگه تموم شد. نه یادم تلفنی مثلا آشتی کردن چجوری سر اکران حاجی باشنگتون، یه نامه ای هم نوشته بود حاتمی، ترس خط حاتمی هم که از فروش این نمیدونم اینقدر مال انتظار حاتمی خودش میدونست این اکران نمیشه اصلا که فروش کنه اینقدرش مال.
میگم آی بخش برید آی انتظامی با آقای چیز که قصه داشت با آقای حاتمی مثل دوست، یعنی دوستایی بودن که خیلی هم دیگر رو دوست داشتن، ولی به هر حال دوتاشون به نظر میاد که یه مدل تا حالا هر قصه‌ای تعریف شده هم تو حاجی واشنگتن هم سر این ماجرای هزار دستان و اینا یه قصه‌ای شده بود. ولی خب جالبه، میگم اون دفعه خدمتتون گفتم اگرم قرار به برگشتن دیگه بود و اینا، مثل اینکه دیگه تا سر مادر آشتی کرده بودن، چون میگم من عکس هر کی شما گفتین ما یه عکسی از گریم آقای انتظامی دیدیم با زنجیر گردن و سیبیل میبیل و فلان و اینا و اصلا دقیقاً لاتولوتی و خیلی یعنی همین نقشی که آقای کشاورز بازی کرده رو مثل این قرار بود آقای انتظامی اول بازی کنه، ولی حالا دیگه نمیدونم چی شد که نشد دیگه آقای کشاورز اومد دیگه، اصلا جزو گریمای عبدالله اسکندری بود و اینا.
این انتظامی قرار بود با نصیریان تو اون قصه اولیه که در شمال قرار بود کار بشه تو اون قرار بود باشه، وقتی یه اونم قرار بود چجوری ما تعاونی میخواستیم بسازیم خودمون، یعنی تهیه دنبال تهیه کننده نبودیم، بعد نشد. یه چند ماهی گذشت یه هدایت فیلمی ها گفتن شایسته اینا که شنیدیم ماندن رو هم دستیم فلان، ما حاضریم 50-50 شریک شیم، قبول کردیم و که 50-50 شریک هم حاطمی هم اون موقع وضع مالیش خوب نبود، واسه رفتیم همینطوری جلو و تو انتخاب بازیگر و اینا اونا یه چک نوشتم دادم حاتمی، اون چکم مربوط بود به چیز رفته بود جلو کارو بگیره، مهدی احمدی رو میشناختیم تهیه کننده پورت کرد، خیلی هم فیلم تهیه کرد، این میخواست تختی رو بسازه و حاتمی یه قرارداد داشته بود قبل حاتمی بری بنویسه مثل که 200 تومن هم داده بوده به حاتمی، مثل اون سکته کرد و اصلا دیگه سراغ تختی نیامد و خبری ازش نشد، یهو مادره که دید ما داریم یواش یواش شروع میکنیم این به ارشاد جلو کار رو گرفت، جلو کار رو گرفت و ارشادم نامه داد برای تهیه کننده که آقا به حاتمی بگین بیا تهیه شما این روشن کنه بر چیدید بزنه، اونا هم چک میشن 200 تومن بردن دادن به مهدی احمدی و مهدی احمدی رفت این کارش از همونجا شروع شد دیگه، شیرا که هم بود شایسته اینا شدن.
این مهدی احمدی که میگین همین آقای مهدی احمدی گرگانیه تهیه کننده، فکر میکنم اگه اونو بگیم تهیه کننده چند تا از فیلم های خانوم میلانی بوده دیگه، چه خبر و افسانه آه و اینا، دستمزد چیزم تهیه کرده، دستمزد مجید جوانمرد رو هم همون سال 68 و اینا تهیه کرده، الان من دارم میبینم مکافات و تفنگدار مال جمشید حیدری رو همونه درسته؟
نه من میلانی رو بیشتر یادم،
خب همونه پس همونه آره، دادا و اینا رو مثل تهیه کننده اونا بوده،
بله آشتیانی هم بود
درسته، تهیه کننده دادا مال ایرج
گرنکم
آره، سال 73 فوت کرده،
بله اون رو تو شکایت کرده بود خلاصه خلاصه میگم اینا رفتن یه چک 200 تومن بهش دادن و شکایت رو پس گرفت دیگه هیچ چی دیگه، شراکت به هم خود شایسته اینا شدن میکننده خانوم فرجامی میخوام بگم که اولین کسی بود که انتخاب شده بود، اصلا باهاش صحبت کرده بودن دو سه دفعه اومد چیز بارم نگفت فیلم نامه من بدید اونم، ولی خب فصالت داشت
همون قضیه که همه میدونیم دیگه. نه
البته
چقدر کهنه بود پس این قضیه، یعنی فکر کنم زمان تیغ و ابریشم از همون دوره بود.
بابا اونا آره اونجا سر اون فیلم ها اینا کردن با این مهنه. یه سر مادر آخرهای فیلم هاش این صحبت کردم و اینا، میگفت که نه دیگه تموم شده قضیه و اینا. من بود باقیم میدیدیم اینجا آتوی صحبت کردم و گفت تو باش صحبت کن که بردیم شونه آتوی دیگه، یه اتاق بودیم بهش یک ماه تقریبا خوب شد، دکتر و دارو و فلان فیلم برداریش هم تموم شده بود، اونجا داشت یه روز آخر استراحت میکرد و این هم. ولی رنگ باز یه سری هم میومدن از این بردست، مثل این بچه ها مثلا ساده بود گولش میزدن تش ازدواج بیا بخونیم این بابایی یه فیلم هم تهیه کرد، یه مدت هم ازدواج کردن نمیدونم 7 ماه 8 ماه 6 ماه چقدر طول کشید دو دار شدن
فیلم آقای بخشی
نمیدونم طرف جوونم بود بعد بیر دعیه کرد مبریزی بود فامیلیش نمیدونم یه همچی اسمی داشت زودم رفت قیه بهش زدستم 6-7 ماه زن و شوهر بودن شما نمیدونین یادتون نیم
آقا به طرز عجیبی چیزی که شما دارید میگید رو من 2-3 روز قبل از شما با آقای مهدی هاشمی گفتگو کردم در مورد خانم فرجامی. خب همین نکاتی که دارید میگین رو به یه زبان دیگه‌ای سر کار تئاتر پیروزی در شیکاگو حالا اینو گفتن، حالا من الان دارم میگم
بله اون تو هم بازی میکرد.
خب همین دیگه، اصلا نقش اول زن اون تئاتر خانم فرجامیه. آقای هاشمی همین دقیقاً واژه‌ای که شما گفتین، آدم معصومی بود گولش میزدن، میگفت ما با آقای سیروس ابراهیم زاده سر تئاتر رفتیم خواستگاری با یه آقای ازدواج کرد، دقیقاً همین که شما گفتین. ولی مثل که این ماجرا، ببینید ماجرایی که شما دارید میگین آقای بخشی، مادر 68 چیز 71 اجرای این تئاتر پیروزی در شیکاگو، من فکر میکنم این قصه که شما دارید میگید همون قصه است، یعنی بعدن اون آقای میاد پاپی میشه و فلان اینا هم ازدواج میکنن. خود آقای هاشمی هم گفت 6-7 ماه بیشتر دووم نبود، اصلا اون آدم نبود و فلان و بیسار و یه قصه دیگه شده ماجرا. ولی این که شما میگید دقیقاً آقای هاشمی هم تایید کرد، حالا مثل پس میگین اثر مادر شروع شده طرف پاپی شده، خب جالبه این ماجرا.
طرف سرمایه گذاشت یه فیلمم تهیه کرد، حالا من یادم نیست فیلم اصلا چیه اسمش، که بعد از اون فیلم اصلا جدا شدن، اونم رفت معلوم نبود اصلا رفت دیگه تو سینما نبود، نمیدونم تبریزی بود فامیلیش چی بود، جوونم بود اصلا خوش قیافه‌ای هم بود. بعد از اون مثلا فکر کن یه نفر اومده خواستگاری این همدیگرم میشناسم، آقا بازیگرم هست، بعد خودش داره ازش میچه که اومده با این ازدواج کنه که اینه ببره خوبش کنه. طرف اومد خونه حاتمی ها، آره ما هنوز اینو مرخصش نکرده بودیم دیگه، روزهای آخر بود مثلا خوب شده بود و اینا، اونم دنباله میگشته فهمیده بوده که خونه حاتمیه مثلا یک ماه. شام اومد اونجا خودش در و دامون بود اصلا، وقت اومده بود که ازدواج کنه، هنوز هم اون ازدواج نکرده، من میبینمش گاهی خوابه.
خدا را شکر هنوز عکسمونو از سر تاخچه خانه خون بر نداشتم.
عکستون سر تاخچه، اسمتون بر در خانه و عشقتون در دلهای ماست تا قیامت.
این خانه را من ویران کردم،
تا من هستم این سقف‌ها جرأت زمین ریختن ندارن. سارا ستون سنگی سختی است، ایستاده زیر این توفال‌های بارون خورده. به این حوضچه‌های مسین هتنا نکنیم، اسمشون رو گذاشتم حوض‌های زمستانی.
با خودت نمیگی کاش شوهرم به اون مأموریت نمی‌رفت؟
نه،
تمرد منو از حکم تیراندازی قبول داری؟
بله.
ولی عاقبت اون جماعتی که پناه آورده بود به مسجد گوهرشاد به خاک و خون افتادن.
فرمان آتش و گلوی دیگری صادر کرد، نه هنجره شریف شوهر من.
یعنی دنیامو با آخرت فروختم؟
نه، صاحب منصب بودین شدین صاحب نام، در همان حمایل قل و زنجیر هم سردارین، حالا ستاره های شرف رو بر پیشانی دارین، فقط چند تا پولک رو از دوشتون برداشتن. تو خونه برنج و آرد و حبوبات داشتیم، نخواستم تدارک شام مهمانی ببینم، خواستم بدونین بچه ها چی باید.
هر شب نان و سیب زمینی؟
یه شب با نعنا، یه شب با گلپر، نمیذارم یک نواخت شه.
کدبانوی عاشق نیاز چندانی به رفتن بازار نداره. زنده ماندن من باعث حیرته، تا حتی امید تبعید هم هست.
هر جا برین بچه ها رو به بال و پر میگیرم، پر میکشیم مثل سیمرغ سوی شما.
مهیا کردن خانه سخته، شاید مجبور بشی در مسافرخانه سر کنی.
کنار شما هر کجا باشیم اسم اونجا خونه است.
به شرط اون که زن خانه تو باشی سارا. به من اعتماد نکردی؟
قصد زندانی فراره، وظیفه محافظ حفاظت.
شب و سخت گذروندی.
میارزید به اینکه یه خانواده دل شکسته یه شب دل خوش باشن سلطان.
پدر تبعید شد، منو بچه ها شدیم اهل آن شهر، تا تبعیدگاه وطن باشد برای پدر نه قربت. آسمان بندر آتش میبارید.
حالا ببینید، یه سوال اول از همه در مورد همین شخصیت خانم فرجامی توی فیلم. اون موقع که ما داشتیم نقد فیلم میخوندیم اینا، به نظر میومد برای خواهرها و چه میدونم اون آدمای دی، مثلا شخصیتی که کشاورز داره بازی میکنه یا عبدی و اینا، خب خیلی انگار مثلا یه ریشه خیلی توضیحی براشون داده میشه که اینا کیان و چیان و اینا. این که میاد دیدین که اصلا ماه منیرم اومد و اکبر چیز غلام رضا میرخصه و فلان و بیسار و اینا میخوره تو سرشون.
با غلام رضا
آره خیلی با هم
دوغلو هم اگه
آره باشه. حالا دوغلو، حالا نمیدونم دوغلو یادم رفته دوغلو.
نه این نکته یه که تو فیلم اشاره نمیشه ولی انگار اینجوریه. حالا آقای بخشی هم
حالا دوغلو هم رضا یکی دو میگفتن، آقای بخشی میگفتن که ماه منیر، حالا اون موقع شایعه، منم راستو میگم مثلا این چجور بگم، جز مجاهدین بوده، زندانی بوده، چپی بوده، برحال از یه جایی میاد که معلومه مثلا این یه سبقه دانشجویی چپی داره. حالا من نمیدونم تو فیلم من اولی چجوری بوده، یه توضیح میدین اگه یادتون هست اصلا کلن این شخصیت دفعه میاد و با هممون رون صندلی میشه چی میاد اون فیلم برداری اون چیز هست؟
تنها چیزی که مثلا این چیزی که شما میگی مثلا بخوام بگم خیلی هم کمرنگه، کمرنگ هم نبوده، همچی چیزی نبوده. این فقط عصبی بود، مرتب قرص میخورد، مادره میگه دیگه یه جایی فلانی تو این چیز نخور برات بده، اون یکی فلان چیز دست دارم باقالی رو با پوست نخور فلان میشیدم دمه. فرجامه میبینین مریض بازی میکنه تو مادر.
بله اصلا کم حرف میزنه، فقط رو همون سکانس رو تخت خوابن دیگه.
یه دیالوگا گفته میشه که چند تا ازدواج ناموفق داشته، اینو
عکسش ها عکسشون میدن چون نمیتونسته مثلا زندگی کنه با مثلا شوهر میکرده یه مدت بعد جدا میشه. اینه که تنها هم رفته بوده مثلا شمال زندگی میکنه، وقتی هم میاد مثلا تو بازیش اگه میدیدید از این اتاق و اون اتاق پیش مادر میره یا با خواهره میشینن آلبوم و عکس رو نگاه، جلوله رفته
اصلا حرف نمیزنه. تو صحنه روی تخت خواب که رانندگی میکنن اینا خیلی حرف خاصی نمیزنه دیگه، میگن ساکت همش تو خودشه، افسرده است. ببین برای همین دارم میگم، ما اون موقع میگفتن این مثلا یه گذشته ای داره که داره مثلا نمیخواد به بقیه بگه، پس اصلا سیاسی نبوده آقای بخشی اصلا. یعنی این شما مطمئنی دیگه؟
نه
اصلا یارو مثلا بک‌گراند سیاسی نداره، زندان مندان و فلان.
نه اصلا
جز توابی نبوده.
همون نگاه همچین اشاره نیست اصلا به هم
اصلا هیچون نبوده. میگم ملت ساخته بودن.
نه یه چیزی هم هست، اگر قرار بود اینجوری باشه فرجامی رو نمیذاشتن، مثلا به این نمیخوره که این سیاسی باشه. یه کسی دیگه رو میذاشتن. نه اصلا همچین چیزی نبود. چون اینانی که حالا یه گذشته سیاسی یا زندانی حبس از این چیزا دارن، شکل و شمایلشون یک کمی پسرونه است، مردونه است. لباس پوشیدنشون بین زن و مرد مثلا بیشتر پسرونه میپوشن. این نه، این مشلافه و فقط چورت میزد دیگه. اونم مال قرصاش بود، قرص نمیخورد چورت میزد چون مال اون کارش بود و میخورد نقشه.
ببینید آقای بخشی، همین نکتهش رو میخواستم من بگم. شما چون فرمودین که فرجامی از همون اول یعنی نقشش انتخاب شده بود چیز بود و اینا، ولی یه سوال ازتون دارم. خب چرا اصلا این نقشه رو انتخاب کرده بودن ولی اینقدر، ببینید چجوری بگم، این آدم از بقیه آدمایی که تو اون خونه هستن کمتر چیز پیدا کرده، کمتر شخصیت پیدا کرده، همین بخاطر سکوتشو کم حرف میزنه و اینا. من از این جهت داشتم میپرسیدم که شما اصلا، من فکر می‌کنم شاید اصلا حاتمی بخاطر اینکه احساس کرده وسط فیلم این شخصیت کم، یعنی به عنوان بازیگر ما آوردیمش ولی داره کم چیز میکنه، میبرتش مثلا یه نقش دیگه اضافه براش مینویسه برای اینو تاروخ که حالا مثلا یه خود بیشتر جلوه کنه. اینجوری نیست؟
مثلا قرار نبود که اون شب بارانی اون اینطوری شد، یکی اون قرار نبود
چجوری سکانس اضافه شد؟
یکی هم پسرمون
اونو که بله یادمه گفتین که آقای شایسته آره آقای هاشمپور مجوز بازی گرفته و یه جوری خوروندنش به فیلم. این سکانس مادر و آقای تاروخ جوان چجوری اضافه شده بود به فیلم؟
این به اون طولا اونجوری نبوده ها. یک شب تبدیل میخوان از تهران تبدیلش کنن فلانجا، میاد خونه میگه صبح منو ببر طرف، یه همچین صحنه ای و بارونی و تو اون طبقه دوم اون خونه اصلا همچین چیزی نبوده. خاطر همین اینا که طولانی شد از جاهای دیگه صحنه ها زده شد. یعنی عبدی وقتی میان ببرنش همون فرار میکنه، میره تو مسجد محل، میره رو پشتیبون، میره رو اون گنبده، هیچکی هم نمیتونه بره بیارش پایین. بعد همیشه همچی دار یا حاتمی نمشته بود که این میره میارش اکشن نه اکشن بره.
چه جالب اکشن
اینا همه هست شد به خاطر اینکه اون صحنه مثلا یک دقیقه پدر شب میاد خونه فردا صبح میبرنش که تبعید چه بندر عباس، اون یهو شده بود 15 دقیقه دیگه اون صحنه ها زده شد. سلمونی مثلا چند ثانیه است، از سلمونی میان بیرون ولی طولانی تر بوده. اینا همه حذف شد.
فرمودین که بخاطر اینکه اون صحنه طولانی شد بقیه صحنه ها رو زدن. آخه این تصمیم آقای حاتمی چرا اینجوری شد؟ یعنی میخوام ببینم که این دلبستگیش به این صحنه به خاطر فرجامی بود که انتخابش کرده بود.
مثلا یه بازیگر توی فیلم شما فرجامی تو فیلم مادر اصلا حرف نمیزنه، خب حاتمی خواسته حرف بزنه وگرنه براش مینوشت که حرف بزنه. همین کم حرف و آب و پلکا سنگین و دیدیم تو فیلم هم پلکا سنگین، مثلا یه جایی آینه رو میاد پاک کنه گردگیری کنه دیگه، اونجا هم اسلوموشنه.
فکر کنم یه جوری شما میخواییم بگین اقتضای اون حالتی هم که داشته همین بوده دیگه، یعنی خیلی بیشتر از این نمیتونست اکشن داشته باشه.
اونش همین جوری بود، برای همین اولین کسی که انتخاب شد برای این دست خوده این بود. مثلا تو فیلم های دیگه مثلا میگن تنبت پلکاش سنگین بشه، میش قرص میدن که جلو دوربین اونجوری شد مثلا در گوستان های بیروت اینا، ولی این خودش بود دیگه. ما چی دیگشن خودش داشت خدا بیاموزش، ولی خیلی خانوم خوب محتمم این آدگاه بازیگر خوب اونتا زیاد نمتشو ندونست.
اینو پرسیدم میخوام یه خود واضح تر بگیم، حاتمی اصلا نمیرفت اینا رو ببینه مثل سرب اجاره نشینا خط قرمز اینا، یا حوصله نداشت، یا قصه چی بود اصلا نمیرفت این فیلم رو ببینه، یا نه مثلا مغرور بود قصهش چیه؟ اینو به ما میگین چرا نمیرفت این فیلم ها رو ببینه؟ و فیلم های همکاراش بودن دیگه، نمیخواست بره سوربو ببینه مثلا؟
آتابی فیلم نمیدید اصلا، کجا بره فیلم ببینه؟ بره سینما، سینما نمیرفت اصلا.
خب مثلا الان مثلا کیمیایی مثلا تلفن برمیداشت میگفت علی دیدی فیلم ها رو، چی جواب میداد؟ میگفت نمیدیدم فیلم ها رو، اینو با اینا دوستش بودن دیگه.
آلی چقدر دیگه رو میدیدم سمان دیدنمه خدا بیامرزه جفتی کنم. خب با کیار رستمی خیلی دوست بودم. کیار رستمی فیلم مادر رو رفته بود دیده بود، مثل این که حالا مشکم ریخته بود اینطور که خودش میگفت کیار رستمی. بعد همون موقع های اون یه فیلمی ساخته بود مال اونم مثل که اکران شده بود اینا، به من گفت این فیلم رو دیدی؟ گفتم آره. گفت عباس ده این زده رفته فیلم مادر رو دیده و اینا، حالا شب من میبینمش. این میخوام بگم منم فیلم تو رو دیدم. تو دیدی؟ گفتم آره. اینجوری یه داستان مثلا یه بابایی یه میخواد دردم فیلم بشه که تعریف کردم. گفت آره یه چیزایی بدونم.
آقا سکانس معروفه، حالا ما گفتیم خانم فرجامی صحبت نمیکنه، مهمترین سکانس فیلم سکانس روی صندلی دیگه، میرن شمال و اینا، اونجا برای حرف میزنه، شروع میکنه حرف زدن، شروع میکنه اصلا یه تیپ دیگه از خودش ارائه میده، بچه میشه، ادای بچه ها رو در میاره، اون نقش باباش رو پیدا میکنه. دیدی غلام حسین خانه مگس های وز وزو فلان، مال اون صحنه است دیگه. اونجا
با اون هم صحبت میشد، با کسای دیگه نه، اونجا اونم مثل اون شده بود.
آره. حالا رضا این واقعا برادر دوقلوش بود؟ واقعا برادر دوقلوش؟
آره اونم مثل دوقلو نکنم، نه همچین چیزی تو فیلم هم، ولی دل جفت بودن با هم، مثل که کوچیک بودن بازی هم با هم میکردن، داشتن همون کارا رو میکردن دیگه. اون شده بود غلام حسین خان فلان، اونم شده بود بشو لوس میکرد برای باباش. اینجا مثلا چقدر پشه اینجاست.
یه مقدار برای ما از اون سکانس چیز میگی، این سکانسی که اینا رو تخت نشستن و اینا، چون بعد یه جایش هم که رفتن مثلا همون طرف شمال که میگین رفتن فیلم برداری تو تونل میگذشت و چی میگن این تخت خوابه رو بردن تو تونل و مونل و اینا کجا بود نمیدونم چی کارشش میگر حاتمی با اون قصه.
این تختش چراغ ماشین گذاشتن و نمیدونم این چیزا، اینا رو من درست کردم طراحیشو. یعنی وقتی اینجوری شد قرار نبود این بره بیرون، تو همون اتاق خواستن بازی کنن مثل تئاتر. بعد وقتی اینطوری شد فرمون گذاشتیم براش، نمیدونم تقریبا شبیه ماشین شد. یه تصمیم گرفت که آقا ببریم تو جاده، تقریبا سه روز یادمه یه کریدی کافی آوردن، همه رو هم رفتیم چیز گرفتیم دیگه، چیتگر همون جا تو اون جاده لای درخت ها میرفتن برو میزدن میومدن فلان. یه تونل هم که همون نزدیک کرجه اون تونله، این تونل هم رفتیم. قرار نبود اینجوری بشه، این تو همون اتاق میخواستن دوتایی چیز کنن مثلا بازی کنن. رفتیم افتاد روی کفی و تریلی رفتیم تو جاده، خب تایمش هم رفت بالا. بعد اون قضیه گم شدن و اینا بهش اضافه شد که مثلا عبدی گم شده در رفته، یادتونه که کشاورز با بنزش میرفت دنبالش که پیداش کنن، که بعد اومدن تو اون ریر زمینه و اومدن تو اتاقش، اصلا تو اتاق عبدی. تو یه مدت رفته بودن تو آشپزخونه، اون تابلوها رو انداخته بود گردنش و تابلو بابا رو، بابا عکس بابا رو تو آشپزخونه اونجا بودن. بعد آخر سن اون پلان آخر تو اتاقم که ترمز دستی رو میکشه صداش که میکنن مثلا،
آره خیلی خنده دارم از صدای بامزه اون صدای ترمز دستی،
آره صدای ترمز دستی گذاشت،
آره صدای عجیب قیافه عبدی واقعا عالی.
من آقامم، سلطانم، سلطان حسین قلی خان ناصری، حبسم کردن، زندانم، چقدر بگم نه این ملاقات، نمیخوام چشم آجانب تنابردن بچه ها بیفته. خودم میام خونه، دارن میبرنم بندر عباس اون ورا، اون دراغ تو دهن اجزاهای آتشخوار.
اگه بندر دریای آتش باشه و کشتی به ساحل برف نشسته، پا به اسکله نمیذارم. آقا جون، دیگه ماه منیر دیوار جدایی بین شما و مادر نیست.
دیگه از آب داغم نمیترسم، کلمو میگیرم زیر شیر سماور.
اگه باز چشام بیماره هست، بس کور میشم تا نبینم مرگ پدری رو از درد تنهایی مردن. آقا جون، بابای غریب.
نه دخترکم، تو ماهی، منیری، طفل لطیفی، طفلک طرف میشی، میبرمت به اسکلت.
آقا جون، پس کی میرسیم تهران؟
خسته شدی؟
تشنمه.
چشتو ببندی وا کنی، رسیدیم.
میترسم از جاده، مادر چشم به راهه.
شوفری رو از آلمانا یاد گرفتم تو تسلیحات، شوفر کپانی که میدن مال دوره جنگ.
گرممه، هوا پر از پشه است.
ببین کنار لشکر وزوزوی پشه و مگس و شفره. شاه سلطان حسین خان ناصری می آید.
وقتی رسیدیم به گذر، من می دوام تو کوچه در می زنم.
نه دخترم، کوچه تاریکه، می ترسی؟
شما که سر کوچه باشی نمی ترسم. می خوام داد بزنم مادر، مادر، آقا جون آوردم از تبعید.
اگه عمرم به تهرون نرسید چی؟ اگه نه شما قطار آورد تهرون چی؟
خاکت کجاست؟ به ماها که نشون ندادن.
خودتو گلاب رضا رو نیارین سر خاک، بفرستینشون سینما بخندن. از بس که گریه براشون بوده ناخوش میشن سر قبل. و محمد ابراهیم بگو مراقب خواهرادرش باش.
چشم.
جلال ملائکه هست، ماه منی رو ماتبارون کن. از بس که غلام رضا رو به چلور آبلموش کن.
عیسای ماه تحتم میبافم.
بباف پاپیو بزن سرخابی. بباف پاپیو بزن سرخابی.
ماه منیر،
غلام رضا،
ماه منیر، غلام رضا.
مایه گذاشت برای فیلم حاتمی. نمیدونم حالا شما سر صحنه چجوری، یعنی اصلا چه چیزی داشتین پروسه خوده. به نظرم عبدی توی این نقشه اصلا بگم همه چی اون فیلم عوض کرد. عبدی واقعا خیلی خوبه. نمیدونم خودتون انتظار داشتین همچی اتفاقی از اونجا در بیاد یا نه، ولی واقعا عبدی به نظرم فوق‌العاده است توی مادر.
اگه صدا سر صحنه بود این فیلم، فکر کنم این خوبی نمیشد. فیلم رو با تمی همه شون رو تمام فیلم روش بود دل شده با این که صدا سر صحنه هست. دوبله اگه برمیداری صدا سر صحنه بود به خوبی اون برده میومد، مثل کمال المر، هزار درستان، همه شون با تمی فیلم روش باید گوینده های درجه یک این دیالوگ ها رو میگفتن. شما حساب کن مادر خانم شهرآزاد خودش میگفت، جامی خودش میگفت، محمدی خودش، کشاورز خودش میگفت، به این خوبی در نمیومد. ولی اسماعیلی خدا بیامرز جای چند نفر گفته تو مادر، عبدی رو گفته، جرشید آریا هاشمپور رو گفته، کشاورز رو گفته.
تو
برای خانوم فرجامی هم که خانوم شکوفنده گفته و خانوم که
خانوم شکوفنده خیلی خوب گفته دیگه. شکوفنده رضا برای همون زمانی که میشینه مادر جوان دیگه، درسته؟
خانوم کسمایی مادر جوانه، شکوفنده صدای ماهمونیه.
آخه صدای کسمایی که خیلی خوبه برای چیز و اینا، یعنی اونم از اون صداهای حاتمیواره. چی میگفت؟ میگفت شبا بهشون سیب زمینی میدم، این سیب زمینی کمی گلپر کمی نعنا. دیدی خیلی جالب توضیح میده که اینا رو بچه ها رو گشنگیشون اینجوری رفع میکنه.
جای آقای تاروخ هم آقای خسروشاهی باز دوباره
میگه.
مثلا شما گفتین دیگه، گفتین اون نمای اصلا دقیقا با هم گفتین همین نمایی که ماه منیر میاد، گفتین یه نمای طولانی بود دیگه. آره میگفتین چند بار تکرار شد، چای کشاورز پپخ میزد دیگه.
اون یک فلانه
بله،
حالا توپوخ هم میزد، مگه قرار نبود این دوبله بشه؟ مشکلی نبود ها؟
میشه بعد فیلم ها که صدا سر صحنه نبود میگفتن آخه ابی نهره تو دوبله درستش میکنیم، بالا حاتمی اینجوری نبود باید بیاد کنی میگفت.
آی بخشی، حالا چیز دیگه ای از خانم فرجامی الان یادتون میاد برام بگیم؟
آره راجب سکانس دیکته ای که واقع عبدی بازی میکنه و یه جورایی خیلی سکانس معروفی شد،
خیلی احساسات برانگیزه دیگه اون سکانس هم. یعنی بازم به نظر من فرجامی خیلی خوب بازی کرد، البته صدای خانم شکوفندن فوق العاده است،
ولی حالا برق میره و مجبور میشن چراغ رو بیارن و
خیلی خوبه اونجا دیکته داره میگه.
بله بله.
خودتون احساساتی نشد این سکانس پایانی؟
پایانی آقای بخشی عذر میخوام از اول به همین صورت نوشته شده بود، یا اینکه اینم در جریان جلو رفتن فیلم مثلا یهو به ذهنشون رسید؟ یا
برق میره و این صحبت آره. نه نوشته بود، نوشته شده بود، طبیعی فقط ممکن بود دو سه کلمه دیالوگ های این و اون رو مثلا عوض کنه. سکانسو نوشته بود سامه. همون دیکته بیگن رو نوشته تو حیات و برق میره و
که بعد دیگه مرگ مادر ختم میشه.
براتون من فرستادم اون صحبت خانم خوروش رو، البته خدا بیامرزتشون خانم خوروش هم حالا در اونم بد نبود صحبت کنم، چون شما سر سوت دلان و اینا بود.
خوندم اونو فرستاده بودیم، خوندم.
گفته بودن در پایان سوت دلان قرار بوده فیلم بعد از اینکه مجید ظروفچی میمیره ادامه پیدا کنه و اینجوری باشه که اون خانم شیرازی که نقش شوهر خوروش بازی میکنه میاد تو خونه و اونجا آقای مشایخی بهش میگه که من نمیتونم با تو زندگی کنم به دلیل اون بچه‌ای که بچه بهروز بوده و خانم آغداشتو مادرشه و این چمدونشو میبنده. فردا صبح نشون داده میشه که درختای حیات رو دونه دونه میبوسه، خداحافظی میکنه و از در میره بیرون. فینال فیلم ایشون گفته بودن که با این سکانس بوده، یعنی با سکانس خانم خوروش فیلم تموم می شده، ولی به علت حالا نفوذ آقای وثوقی اینجوری الان ما با این پایان روبرو هستیم. این خلاصش.
یعنی فیلم نامه سوت دلان فینالش همونه که دارن میرن امامزاده داوود و اون اتفاق می افته که تو را نمی رسن به امامزاده و اینم می افته و
میفته و بله همه عمر دیر رسیدیم،
همه عمر که دیر رسیدیم. تا حالا خدا بیامان اونم میگفت اینو من گفتم که لی گفتم گفت آره همینو بگو. از این چیزهای میگن این چیزی هم که شما تعریف کردی و خدا بیامان خانم خوروش داره میگه این سناریو رو خانم خوروش نوشته. درخت رو میبوسم و چیه با قهرمان داستان مرد، تموم شد فیلم، حالا بر میگرده دوباره میان خونه، بعد من میگم فلان. یه چیزی هم آره گفته بود که اون وقتا چون مود بوده رو فیلم فرانسوی هم مشکل بود که نمان داستان آخر فیلم میمیره حاتمی هم اون کارو کرده. نه اون امامزاده نمیرسن مثلا همچی چیزی نبوده تو خود فیلم هم سوت دلان اونم زیادی نوشته شده بود خیلی سکانس ها. اینو یه بار براتون گفتم خود فیلم سوت دلان که گفتم حموم میبرنش میخواد عروسی کنه سلمونی میره بعد میان عکاسی عکس میگیرن و اینا هم چون طولانی بود حذف شد. من اون سناریو رو گفت قربش بیامرز بگیری از خودش گفت خیلی بازیگرا هستن میان توی فیلم یه مقدار که فیلم برداری میره جلو اینا میان برای کارگردان میگن که این اگه آخرش اینجوری بشه و عشق اینا نمیدونم فلان بشود و اونجوری بشه. آقا تمی هم از اینا بود که به هیچکی نمیگفت نه، میگفت آره آره خیلی خوبه ها اینجوری ها اینا، ولی کار خودشو میکرد. مثلا آقای انتظامی هم این کار رو میکرد، من گفت علی اینجوری کنیم بکنیم، اون گفت بخ عالیه ولی نمیشه.
آقای بخشی توی این گفتگو خانوم خوروش آخرش گفته که سر این ماجرا شد، گفته بسیار خوب من دیگه از من نخواهیم با شما کار کنم. زری خوشکام هم شاهده که آقای آدمی چند فیلم به من پیشنهاد دادن ولی من گفتم با شما کار نمی کنم. اینجوری شد؟
اون فیلم پیشنهاد دادن؟
نمیدونم حالا، من نمیدونم حالا
بعد از اون فیلم ها که من به سوت دادن این فیلم هایی که ساخته و راجع بهش هم صحبت کردیم ما کدوم نقش ها
شاید هزار دستان بوده باشه دیگه، دیگه من نمیدونم بعد از سوت دارم چیکار باشه. تو مادر شد
هزار دستان جایی که جای مهری دادی ها که گلاب میپاشن تو صورته تو تکیه،
یا چه میدونم شاید مثلا زن رضا خوشنویس بوده باشه، من نمیدونم. برای خانم خوروش مثل که رد کردن چند تا، حالا خانم خوشخان باید بپرسیم
بابا اصلا بابا می اینا رو میگن. چند تا به من فیلم پیشنهاد کرد من گفتم نه بابا اینجوری
نبوده. ولی سر صحنه سوته دارن خانم خوربش و آقای آتمی خوب کار کردن دیگه، اونجا سر صحنه چیز خاصی پیش نمیده بود.
خوب بود، خیلی خوب بود. بابا میگه بعد سوالها من بعد میام به روز که میمیره من میام. بابا شما ببین اون فیلم مگه پایانش اونجا نیست؟
چرا بود که اهل این پایان خیلی خوبه برای من، اون پایان دیگر رو نمیدونم تو چی جوری بوده حالا قول دادن ندادن.
اون یه فیلم دیگه است دوباره انگار شروع میشه، فیلم اونجا تموم شده است اصلا. حالا به نظر من همه یه چیز دیگه هم رکر کردیم اون وقتا صحبت میشد اگه اینجا تموم شه اونجا تموم شه. ببین خواهر که دعوت رو که میده به حبیب آقا تو ظروف چی یه حالش بعد میشه سرش میفته رو اون میزه و اون میزه به جای شیشه زیرش آینه است که کله به روز و صورتش دوبل میشه. اونجا فیلم تمومه تا میگه این به درد تو نمیخوره این زن فلانه اینجوریه اینجا تموم میکنه اصلا. اون سرش رو میفته رو میز، حالا دوباره با یه موسیقی و قاتل میبرنش. اونم حالا اونم یه پایانیه که میرن جلو به امامزاده نمیرسن. یه این که تو فیلمنامه اونطوری باشه، تو فیلمنامه هم امامزاده داوته، ولی اونم یه پایانه رون میز حبیب آقا.
آقای بخشی وقت هست یه مقدار برای ما از تاروخ هم میگی. من خیلی ناراحتم نتونستم ادای دینی به آقای تاروخ بکنم و اینا.
آره تو مادر که اونم مثل اونای دیگه راحت کارشو کرد و
گفتیم جاش اون... کنگرانی قرار بود اول بازی کنه نه؟
اون فیلم نامه اولیه رو بعد کنگرانی هم اون موقع خدا بیا عرضه شد و اونم مشکل پیدا کرده بود، اونم مشکل پیدا کرده بود یک دو رفت اومد دفتر ما اصلا چیز بود در و داغون بود. فیلم هم بازی کرده بود، حالا یکی میگفت ممنون کاره ولی نه قبل از اون که ما صداش کردیم دفتر
سو سایقه رو فکر کنم بازی کرده بود.
یه فیلم تو شمال قایق ماهیگیرا بودن نصیریان من بود تو اونم بازی کرده بود. این انقلابی ها بود فیلمه، ولی برای این فیلم نامه که ساخته شد خب چیز بود دیگه، خود تاروخ انتخاب شد، یعنی هیچکی بگیم مثلا اول این بود بعد اون شد اینجوری، نه خود تاروخ بود و مثل که تازه اون کلاسر هم باز کرده بود کلاس بازیگری و اینا. تو فیلم مادر ما خانم چهره‌آزاد رو گذاشته بودیم تو آب نمک که اگر مادری پیدا نشد دیگه خانم چهره‌آزاد رو بذاریم. خانم چهره‌آزاد یک کمی صورتش خدا بیامرز تلخ بود، یعنی مثلا میدونیم کیو میخواستیم؟ خانم دفتری. خانم دفتری رو یادتونه؟
خانم ایران دفتری. بله بله
آقا اون فیلم، یه لحظه واسه اون فیلمی که شما گفتین درست، خیلی جالبش واقعا حافظه. اون فیلم آقای کنگرانی اسمش از فصل خون، به کارگردانی حبیب کاوش، داستان یدی ماهیگیره، درست میگید، سید قاچاق و فلان و اینا، مال سال 1960 شما درست میگید، فکر کنم بعد از اون دیگه ممنوع تصویر شدن و ایناست احتمالاً. آره
همون قبل گفتن که این چون قبل انقلاب مثلا اون فیلم رو بازی کرده معمول ولی نمیتونه بازی کنه، ولی همین کاوش کار کرد. حالا ما صداش کردیم اومد، فیلم مادری که قرار بود شما ساخته شه و تهیه کنندم خدا هست، یعنی تعاونی میخواستین کار کنیم که نشد، قبلش این یکی شد. ها تعارف انتخاب شده بود، اینجوری هم نبود بگیم اول فلانی بود نشد حالا تعارف رو گفتیم، از اول تعارف انتخاب شد. این مادر رو هی میگشیم کیو بذاریم، این بازیگرم نبود آخه تو اون سن. مثلا با ناصر تحمل صحبت کردیم، مادرش بره باش صحبت کنه ببینیم بازی میکنه، چون مادر تحمل من خیلی خوب بود، من تو اصلا اکس هم نمیذاشت ازش بگیرن. ناصر میگفت من باش قرار میذارم خودتون بیان بریم باش صحبت کنیم، نشد اصلا اون عکس هم اجازه نمیداد بگیریم. این چهره نورانی و اینا بود، مثلا جانماز من میکرد میشست جانماز بهش میومد، آنم چهره داد یک تلخی تو صورتش بود، اینو گذاشته بودیم تو آب نمک بهش هم نگفته بودیم. این وقت تاروخ مادر خانومشو پیشنهاد کرد،
خانوم امیر حمزه، خانم
بله.
امیر حمزه
آره خانوم امیر حمزه رو چیز گفت، خاطر رو ما میگیم خانومه چهرازاد یه ذره تفاقه بگیم چی رو با گفت.
من دقیقا میخواستم همین رو بگم،
جسد بند خدا تاروخ برش شور سر صحنه
داماد خون بوده دیگه، داماد
من خون اصلا خاطری میدونست کیه خانوم امیر حمزه، اون تو هم میگفت
بازگره خب تاعت بودم
ولی میگفت که یه چیزایی یادم و فلان. بعد یه تاروخ گفت ما فردا با خودم میارمش، گفت چه خوب چه خوب چه خوب. اومد و یارم نهارم پیش اون از صبح با خودش آورد بود اونجا پیش برمچه ها بودم نمینا اتاقیری میشد، نه اونجا رومون نمیشد بگیم نه یار میدونیم. مثلا اینه که تارو خورن مادر خانومش هم آورد دیگه، مجبور شدیم دیگه دیدیم کسی نیگه اصلا تو سینما، خانوم چهره آزاده دیگه
ندم نشد. خیلی خوبم نه خیلی خوبم به نظر من، اصلا فکرم جایزه هم گرفتن اون سال.
آه تمیز تلخی رو خانوم چهره آزاده داره صورتش تلخه، یعنی بهش میاد یکی رو دعوا کنه، ولی اون چهره ای که آقا تمیز میخواست نه، از اینا که اصلا کسی رو دعوا نمیکنه، بده دعوا. اون چهره تو سینما به خانوم پرخیده نه، اونم یه ذره طرف بود، همین خانوم دفتری خیلی خوب بود، اون ریزه میزم کوچولو بود از اینا که اصلا نصف خانومه چهره آزاد بود، قد کوتاه و کوچولو و مثل که نمیتونسته بیاد.
یه فنده چهره آزاد هم فکر خانم بزرگی صحبت کرده،
نه مثل اینکه بعد خانم بزرگی صحبت کرده یا نوراللهی صحبت کرده.
نوراللهی
مثل اینکه من الان دارم نگاه میکنم جلوی اسم خانم چهره آزاد نوشته خانم بدرالملوک نوراللهی صحبت کردن، ولی اون صدا اون تلخی رو گرفته آقای بخشی، اگه اون میگید یه تلخی تو صورت، خیلی صدای شیرین و واقعا صدای مادرانه ای اونجا نشسته رو صورتشون.
بلدم طرف رو شیرینش کنم، مثلا کمی یه جاهایی با کشاورز دعوا نمی کرد، فقط
تشر می زد بهش
برام خواهرات برادرات اسم گذاشتی نمیدونم فلان.
آره هم به جان درسته، خواهم نوراللهی صحبت کردم من بشتر. یه چیزی من فقط بگم، آقای تاروخ یه سکانسی دارم تو اون بانک ملی خیابون فردوسی که الان که دیگه میدونیم موزه شده اون بانک دیگه، قابل نیست یعنی استفاده نیست. یه سری لوکیشن ها اینجوری داره خیلی جذابه، بیمارستان پارس، همین بانک ملی فردوسی، آتیسازه، یه سری لوکیشن آیکونی که اون زمان تهران نشون داده میشه توش.
بانکو خیلی دوستاش بره تو فیلم برداری پر بود بانک، هر بانکی میخواستی باست بره اون تو توه.
بله اون که خیلی جذاب بود. بله بانک ملی فردوسی
اونجا قبلا مرکز بود دیگه،
من یادم بله تا اواسط دهه 70 به عنوان بانک فعالیت داشت، من خودم اونجا کار بانکی انجام آره. بودم بعدم چند سال پیش به موزه بانک ترکیم.
اون باجه هاش خیلی بامزه بود، خیلی خوب درست کرده بود من از قدیم. اون بانک ملی مرکز اونجا بود، بعدم جاش عوض شد، بغلش افتاد، یه ساختمون جدید اون بغل ساختن که شد بانک ملی مرکز.
شما بعد از مادر دیگه خانم فرجامی رو ندیدید اصلا کلن، یا دیدید یا اصلا کلن دیگه آقای حاتمی دیگه نقشی پیشنهاد نداشت بکنن؟ نرگس رو شما دیدید اصلا کلن؟ میگم غیر از اون خواستگاری ماستگاری اینا دیگه اصلا دیدینش مثلا چجوری بود حالا اینا؟
نه ولی من دیدمش، آخه شنیدیم خیلی مریض شده و بعد مادر فیلم کار کرد، ولی
بله نرگس
چند سالی گذشت شده.
اصلا پرده آخر آره. و نرگس و اینا که دوتا از کارهای خیلی خوبش بعد مادر اساسا.
بعد اون فیلم ها شنیدیم مریض شده و برادرش دکتر بود، یه طبقه ساختمونی داشت، سه طبقه نمونم چی، بعد یه طبقه شده داده بود به این اونجا زندگی میکرد، مریض حال بود، لکره دکتر و این ور اونور و اینا، خوب شد. من تو جشنواره دیدمش یه همون سال که خوب شده بود.
چه سالی آقای بخشی؟
سوالشو نمیدونم، ولی ما میرفتیم سینما فلسطین
سال 70 بود احتمالا.
حتما. بعد یه دیدم اومده اونجا، گفتیم یه گوشه دم اون بوفش اینا چایی خوردیم، بو قدیم های صحبت کرد اسکرسایی که دلخور بود واقعا، هم یعنی هر چی میگفت دروغ نمیگفت، با اونایی که کار کرده بود و مثلا یکی میگفت من عاشق تو هم، واقعا باور میکرد. تو سینما اصلا مگه عشق وجود داره؟ ما یه یکی رو دیدم ازدواج کرد که دیگه به دومی نکشید، حالا تنیه حالا همین یکی بوده دیدم. حالا قبلش لان فیلم ها رو بازی کرده یا هرچی و اینا، دیگه کناری هم گذاشتم که دیگه فیلم بازی نکنه مگر در فیلم شوهرش. همین دیگه اونای دیگه عاشق میشدن عاشق میشدن، همه یکی 20 زن گرفتن،
عاشق میشدن و فارغ میشدن.
آره تندتون این میره اون یکی بیردوزه با همان ازدواج، بعضیاشون همون لاولا بچه دارم میشدن، اصلا میگن فلان کس این بچه مال زن اولشه، اون دختره مال زن سومشه. دیدی میگن اینجوری همینطور.
ولی آی بخشی حالا میخواستم اینم ازتون بپرسم، شما فکر میکنید که کلن اتفاقایی که افتاد برای خانم فرجامی این در حقیقت، حالا اصلا کلن از شما حق ایشون تو سینما ایران ادا شد نشد؟ چون ببینید بعد از مادرم خب دوتا فیلم بازی کرده، همون هم پرده آخر هم
سری سریال،
ولی رو هم رفته دیگه، مثلا شاید نرگس به یه معنا بهترین آخرین فیلم خوبش باشه دیگه متاسفانه نبود. شما پس اعتقاد دارین که حقش ادا نشد به اون معنا دیگه؟ نه نمیشد اصلا، حالا تقصیر خودش بود یا سینما انقدر بیرحمه به نظر شما؟
نه همین لبنی تو سینما لی، حالا این باید مثلا یه بار گول خورد دیگه دوم و سوم گول نخوره دیگه، همون یه بار گول خورد و دیگه پشت دست رو داغ میکرد، اصلا نه مریض میشد، این مرضا رو میگره پشت هم فیلم بازی میکرد و بازیگر خوبی هم بود.
مادر بادام.
بادام
دارد. مادر.
مادر.
مادر. درد.
درد.
دارد.
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 مادر. مادر.
مادر.
مادر جان دارد.
مادر مرد. از بس که جان ندارد.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقایان مهدی هاشمی و احمد بخشی درباره زنده یاد فریما فرجامی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از قطعه فلامنکو اسکچز ساخته مایلز دیویس، بخش هایی از پشت صحنه نمایش پیروزی در شیکاگو به کارگردانی داوود رشیدی با صدای داوود رشیدی، فریما فرجامی، بابک بیاد، احترام برومند و مهدی هاشمی، بخش هایی از موسیقی متن فیلم مادر ساخته ارسلان کامکار، بخش هایی از گفتگوهای فیلم مادر نوشته علی حاتمی با صدا و اجرای زهره شکوفنده در نقش ماه منیر با بازی فریما فرجامی، منوچهر اسماعیلی در نقش محمد ابراهیم با بازی محمد علی کشاورز، مهین کسمایی در نقش جوانی مادر با بازی فریما فرجامی، سیامک اطلسی در نقش پاسبان با بازی محمد ابهری، منوچهر اسماعیلی در نقش غلام رضا با بازی اکبر عبدی، بدرالملوک نوراللهی در نقش مادر با بازی رقیه چهرآزاد و ژاله کاظمی در نقش ماه طلعت با بازی اکرم محمدی. و من برای پایان این پادکست هم بخش‌های دیگر از موسیقی متن فیلم مادر ساخته ارسلان کامکار رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت‌های مهمان‌های ما در اون برنامه، خداحافظ و با هم میشنویم بخش‌های از موسیقی متن فیلم مادر ساخته ارسلان کامکار رو.